با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل های جامعه شناختی به نشانی ادساین سوسیو مدیا انتشار یافته است. برای شنیدن فایل های صوتی سایر نشست های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. ادساین سوسیو مدیا در تلگرام.
با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، عنوان این دوره که ما در خدمتون هستیم در طول بکنم 7 جلسه تبارشناسی ایده است. من اولی کم راجع به خود ایده خودمون از در مورد این جلسات این دوره صحبت کنم، ببینیم که منظور ما اصلا از تبارشناسی ایده چیه و بعد در مورد که چه کار خواهیم کرد در این دوره. وقتی که ما حرف از تبارشناسی میزنیم معمولا اصطلاح فوکویی، حالا شاید نیچه‌ای تبارشناسی به ذهن ما میرسه. البته تا یه حدی هم روی کرده من مبتنی بر همون روی کرده باید فوکویی هستش به این معنی. یعنی یه ضرورت تاریخی یا یک قایت تاریخی رو ما بهش قائل نیستیم، سعی میکنیم که از همین حوادث، اتفاقات، حاشیه‌ها بتونیم پیوندی برقرار کنیم که با هم دیگه حقیقت مثلا یک امر تاریخی رو یک امر رو در تاریخ پیدا کنیم. کاری که من میخوام بکنم شاید بیشتر از اینکه تبارشناسی ایده باشه، پیداشناسی ایده است. همون کاری که هگل کرده بود با روح، ما ایده من این بود که همچه کاری بکنیم. یعنی بریم ببینیم خود ایده از کجا اومده و مثلا چگونه چه سیر تطوری داشته و این سیر تطورش هم خب همونش که با منم آشنا هستین و تاریخ فلسفه هم اینجوری درس دادیم با اینجوری دو سال نیمی، این سری تطور ایده قرار نیست فقط داستان باشه یا قصه این که ایکی راجع به ایده حرف زد، کی چی گفت. ما تمام تلاشمون اینه که ببینیم چگونه یک مفهوم، حالا اینجا برای مثال ایده، از بطن، یعنی برداشت ایده چگونه از بطن برداشت قبلی از ایده میاد بیرون. یعنی خود ایده چگونه ضرورتاً از دل خود تاریخ در نسبتش با چیزهای مختلف تحقق پیدا میکنه. به همین دلیل هم در واقع برای ما بیشتر از اینکه خود ایده مهم باشه، هرچند خود ایده هم مهمه، یعنی ایده، اینکه من از ایده شروع کردم به خاطر اینکه ایده حتی قرض شخصی منم بوده، برای من ایدئالیستی نگام و سعی میکنم از مفهوم ایده بریم بفهمیم ایدئالیسم چی میتونه باشه در دوران کانت و هگل. ولی مهمتر از اون اینه که خود نسبت ها برای ما مهمه، یعنی ایده بهانه ایه برای اینکه ما بتونیم نسبت ها رو بشینیم. وقتی چیزی اصلا به اسم تبارشناسی داریم، ما این نسبت هاست که تبار رو تشکیل میده، نه ایده به مسابق ذات در اون پوری در طول تاریخ که حرکت کرده مثلا ما رو شرط بزن. بنابراین در واقع اگر ما میخواستیم یک دوره تبارشناسی ایده ایدئالی برگزار میکردیم، باید میتونستیم در دو سطح نسبت ها رو، نسبت ایده رو بررسی کنیم. یکی نسبت ایده با خود ایده، یکی نسبت ایده با خود ایده، یعنی خود ایده ابتدا از کجا شروع شده و بعد گام به گام میاد چه مسیر رو طی میکنه تا میرسه به الان یا رو تر وقتی برسه. توی این راه به هر حال که اولویت ما تا یه حد زیاد توی این راهه، اینه میبینیم اولین صدایی که، یعنی اولین باری که واژه ایده در طول تاریخ به گوش انسان رسیده، قاعدتاً از اون زبانیه که پایگاه ایده است، یعنی یونانی. ایده ها تو یونانی معنی داره و این سرش بحث میکنه. پس از یونان شروع میکنیم و حالا تو به لحاظ فلسفیش به ویژه از افلاطون گام به گام میام جلو و به این بهانه ایده و نسبت بین تجلیات مختلف ایده، مثلا ایده در یونان یا ایده نزد افلاطون با ایده مثلا در قرون وسطا فرق داره. و بعد ایده در دوران مدرن، ایده نزد کانت، ایده نزد هگل، و بعد اگه در نهایت بشه یه پیوندی هم بزنیم با مفهوم ایده ببینیم نزد نیچه و هایدگر و هوسر مثلا چه اتفاقاتی براش میفته. پس ما داریم این نسبتی برقرار میکنیم بین چی؟ بین خود ایده ها با هم دیگه، یعنی ایده ای که در طول تاریخ حرکت کرده و تطورات مختلفی پیدا کرده. این خب یه بحث خیلی ساده ایه دیگه، یعنی هر کدوم از فیلسوفا راجع به خود ایده چی میگه. و بعد بتونیم یه مثل یه نخ تسبیحی اینا رو به هم دیگه پیوند بزنیم که ببینیم ایده حالا چهرگه نمیشه. حتی من تو ذهنم بودش که کاری که قبلا هم کردم شبیه یه نموداری میکشیم در نهایت این ایده شکلگیری مثلا به زمین نزدیک میشه یا به خدا آسمان نزدیک میشه و چه اتفاقاتی براش میفته که بعدا حالا ببینیم چه نتیجه میشه ازش گرفت. ببینیم برای من این ایده در این دقیقه ایدالیسم آلمانی هم خیلی مهمه، چون مفهوم خود ایدالیسم تنها از به واسطه فهم این ایده ممکنه. اما این یک سطح از نسبته. یه سطح دیگه از نسبت‌ها نسبت ایده هست با چیزهای دیگر که ما خب به این نمیرسیم، یعنی نه توانشو دارم من نه کسی دیگه ای شاید توانشو داره و نه اینکه به هر حال تو چند جلسه میشه صحبت کرد در موردش. ولی اگه ما می‌خوایم واقعا این کوارشناسی در همه جانبه ای رخ بده، باید نسبت ایده با حوزه‌های دیگه، مثلا اینکه ایده در قرون وسطا تفاوتش با ایده در یونان چیه، نسبت این ایده با اقتصاد، با فرهنگ، با تاریخ، با هنر، با دین، اون دین اونجا روشن کنیم و ببینیم چرا ایده اینجوری شده. ما در حد توانمون دیگه اونجایی که به خود ایده به معنای فلسفی کلمه ربط داره سعی می‌کنیم به حوزه‌هایی مثل سیاست و مذهب مشخصا یه سرکی بکشیم. فکر می‌کنیم مثلا تو قرون وسطا تصور مثلا حاکم از مسیحیت و از خداوند چه شکلی بوده که مجبور شده ایده رو بره مثلا تو ذهن الهی. در یونان چه بوده و مثلا در زمان مثلا دکارت چگونه بوده که ایده میشه تصور. ولی به هر حال واقعا یک در واقع پیوند همه جانبه رو در آوردن و اینها کار ما نیست و تر من هم نیست در این دوره. به همین دلیل اون چیزی که ما تحت عنوان نقشه راهمون مشخص خواهیم کرد در طول این ترم همین مسیره، یعنی یک دقیقه یونان، یک دقیقه قرون وسطا که خودش دو تا دقیقه است، بعد تو دوران مدرن که باز این دوراهی عقل‌گرایی تجربه‌گرایی با سرج خودش تمام، باز هر کدوم از متفکرای اون دوره مشخصا میشه حرف زد در موردشون. دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز، لاک، بارکلی، هیوم، هر شیشتاشون یه تصور جالب از ایده دارن، یه جالب این معنی که همشون یه پیوندی با هم دیگه دارن و در این حال همشون تمایزای با اون یکی دارن که بعدا خواهیم دید ایده به معنای اسپینوزاییش چگونه در اوج ایده عقل‌گراییه و ایده در معنای هیومیش چگونه در اوج ایده تجربه‌گرایی. به این بهانه یه دوباره هم یه بازخوانی خواهیم کرد فلسفه‌های دکارت و اسپینوزا و لایبنیتز و مثلا تجربه‌گرایان و اینها. و بعد میایم وارد مفهوم ایده نزد کانت میشیم که خود مفهوم ایده نزد کانت یه مفهوم خیلی ساده است. اون ایده های خدا و نفس و اختیار رو ایده میدونه کانت و بعد ولی سعی می‌کنیم به پشتوانه خود مفهوم ایده برسیم، به مفهوم ایدئالیسم کانتی بتونیم پیوندها رو برقرار کنیم اونجا و بعد به هگل برسیم که چگونه ایده باز در واقع به عرش اعلا میره و در واقع کل جهان رو در خودش حل می‌کنه و بعد بریم سراغ فلسفان بعدی برسیم جلو، حتی میشه جلوتر هم اومد. این طرح اصلی منه برای این، یعنی وقتی من میگم تبارشناسی ایده یعنی می‌خوایم بریم تبار ایده رو پیدا کنیم. به یه معنا فوکوی نیچه‌ای هست، به یه معنا اونقدی که باید باشه شاید نیستش، مثلا تمام جنبه‌ها شما نمیتونیم نگاه کنیم، ولی تأکید من بر مشخصا این پیوستار فلسفی خود مفهوم ایده است و در این حال سعی می‌کنیم بعضی از حوزه‌های دیگه که ربط دارن به فلسفه‌ام یه در واقع سرکی بکشیم. پس بنابراین یک جور تمام تلاش ما اینه که این وحدت در این کثرت رو حفظ کنیم، یعنی یه وحدتی مثلا نخ تسبیح، یک مفهوم واحده که داره تطور پیدا میکنه در طول تاریخ خود ایده، اما در این حال این تطور لزوماً یک غایتی رو شاید دنبال نکنه، یعنی ما نتونیم به یه فرمولی برسیم. یک نوسان‌ها، تنش‌ها، حاشیه‌ها و گسست‌هایی هست در طول تاریخ که ما سعی می‌کنیم در نسبت با اونا ایده رو بازخوانی کنیم. ما خواهیم دید که مثلا ایدئالیسم افلاطون با ایدئالیسم مثلا کانت هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جفتشون ایدئالیسم اولشون هیچ ربطی نداره، نمیشه گفت این ادامه ای اونه، اصلا ربطی نداره. اینو در واقع سرش صحبت خواهیم کرد. تمام تلاش ما اینه که این طرحو، یعنی ردیابی ایده تا اولین بارقه‌هاش در یونان و این گام به گام تحلیل کردن و ورفتن باهاش تا رسیدن به در واقع زمان حاضر، حالا به ویژه تا انتهای فلسفه قرن 19، بتونیم یه طرح کلی منسجمی در نهایت بعد چند جلسه داشته باشیم از مفهوم ایده. و در نهایت هم حالا بشه به اون بهانه بفهمیم ایدئالیسم یعنی چی. چون دغدغه خود منم همواره همین مفهوم ایدئالیسم بوده دیگه. که ما این همه تو ایران ایدئالیسم میشنویم، ولی به خاطر چارچوب رئالیستی فکر ما، هم فکر ما، فکر عرفی ما، هم سنت فلسفی ما، همواره سعی کردیم اون ایدئالیسم هم تو چارچوب رئالیسم خودمون بفهمیم، به همین دلیل نتونستیم بفهمیمش. تمام تلاش ما اینه که اینجا بتونیم یه پیوندی بین این ایده ها برقرار کنیم تا بتونیم بعدن یه مفهوم ایدئالیسم رو به اون معنی که مد نظر ما بوده در طول ترم های گذشته و حالا این ترم که مشخصا مفهوم ایده پرداختیم یکم اون رو باز کنیم. بفرمایید. آخه باید ببینیم نسبتش با ایده چی جوری میشه. با خود ایده. باید ببینیم. یا شما بعد کلاس خواستیم یه گپی میشه بزنیم. یه ایده‌ای داری خودتون یا مقاله‌ای دیدین جایی؟
نه. ما فرض می‌کنیم با دین و سیاست
آخه با دین و سیاست یه ارتباط خیلی جدی داره، یعنی به این معنی که دین و سیاست همیشه تشکیل دهنده یا جهت دهنده ذهن بشری بوده، حالا چه در واقع به صورت درونزا چه با فشار و اجبار. و ما می‌بینیم در طول تاریخ بارها هم تو مفهوم ایده میشه دید که تاثیر دین مشخصا یه آموزه دینی بر فلسفه چگونه باعث میشه که مفهوم این مثل ایده چه تغییراتی بکنه. این هم باره من بعد بشنا فکر کنم بیدم میشه چه پیوستاری در بود. من یک فاصله میخوام بگیرم از هنر، ولی یکی دو ماه اخیرم هی دارم هر جا من بیرم من رو به سمت هنر رو اینا سوق میدم. بسیار خوب، این هم من باید بشنا فکر کنم بیدم میشه اون پیوستاری. چون به هر حال ما تمام تلاش میکنیم که پراکنده گویی نک دوشا پراکنده گویی نشیم، چیزی که معمولا هم در واقع اتفاق میفته. به همین دلیل بسیار خوش من اگه شما خودتون ایده ای دارین در این خصوص، و چون ما ببینید فقط نمیخوام تاریخ و جهان رو ببینیم که حالا هنر هم ببینیم، باید مفهوم ایده پیوستاری هم بتونیم با این نسبتی رو برقرار کنیم ببینیم. نه شما خب چرا شما ایده های مختلف همون ایده خودتون بوده که این جلسه این ترم تقریبا تشکیل شده از ترم پیش. بسیار خوب بفهم.
تو وقتی حرکتش آغاز میکنه به ادواج عبدالکی روزا این ناچاره به همه چیزا نگاه کنه، اینی که من سخت نگاهش نمیتونه نسبت فقط یا هنر باشه یا دین یا سفر تمام پدیده‌های بیرونی چاره اجتماعی باشه چه سیاسی چه حتی تاریخ فرق نمیکنه.
بله ما اون وقت باید یه پروپوزال اینجا میذاشتیم دوره 5 ساله الان 5 ساله هم میشه. بله نه میذاشتیم ترم گذاری میکردیم بعد انتخاب واحد میکردن دوستان، مثلا یه ترم پیش نیاز و پس نیاز و اینا میذاشتیم و در واقع میرسیدن به این بحثا. یعنی خیلی بحثش گسترده میشه، بخشای قابل توجهش مثلا در توان من نیست، یعنی استادهایی باید میومدن دوباره یه آکادمی مثلا تشکیل میدادیم در این حوزه. ولی صرف نظر از اون بی تردید یعنی ما در مورد خود هگل نمونه اعلای این داستان بود که در کتاب پیدایش‌شناسی روح تا اونجا که توانش رو داشت، یعنی زورش می‌رسید، خیلی جا زورش نمی‌رسید، سعی کرد تمام حوزه ها رو ببینه و اینا رو در یک نسبتی با هم قرار بده، چرا که ما دیدیم حقیقت در نهایت چیزی نیست جز مجموعه تجلیات مختلف اون روح واحد در عرصه‌های مختلف. یعنی اگه من ادعا کنم حقیقت در فلسفه است ولی هنر نبینم، من حقیقت رو ندیدم، به خاطر اینکه اینا مجموعه در واقع تجلیات حقیقت و مجموعه دانش بشری در مورد اون موضوع خاص. بی تردید آره من اگه هر چقدر زورم برسه توانم باشه حوزه سالسته یه حدی تازه سیاست و دین میدون ایده هاش رو سعی می‌کنم در واقع منسجم کنم و بتونم به خود مفهوم ایده پیوند بزنم توی فلسفه. ولی در نهایت پیوستار ما برای این چند جلسه آینده که داریم امتحان می‌کنیم این روش جدید رو فلسفه است، یعنی روی خود تاریخ فلسفه آکادمیک و در واقع مرسوم ما سعی میکنیم ایده رو پیش ببریم. حالا باید ببینیم چه جوری میشه. یعنی من نمونه هایی هم دیدم، یعنی یکی دو تا متن انگلیسی هم دیدم در اونور، یه متن فارسی هم اینجا ترجمه شده، همین کتابی که یواخیم ریتر و اینا آقای بهشتینا ترجمه کردن، اونم سیر تکوین ایده داره، ولی باز اون پیوستاری که ما میخوایم اونا هیچ کدوم نداره. یعنی تکه تکه از هر تیکش رو هر پسش رو یه استاد نوشته و اینا باعث میشه که این انسجام توش به وجود نیاد. ما سعی میکنیم که این انسجام رو حالا ببینیم چی میشه دیگه. این شما برای شما هم که سرکلاس من اومدیم، به غیر از دو سه نفر شهره دو نفر شهره جدید من میبینم، همه قبلا تو کلاس بودیم و یه اعتمادی هم کردیم به من که حالا این بتونیم این قضیه رو جمع کنیم. بعد بریم توی کار ببینیم چی در میاد. واقعا من خودم ذهنیت پیشم با خودم قرار تو این جلسات باز بخونم و اینا رو به پیش ببرم. خب این از این بحث. و خب روشنه که اولین جایی که ما طبق همین منطقی که اینجا مطرح کردیم باید راجبش صحبت کنیم در مورد ایده، خود ایده است. یعنی در واقع خواستگاه اصلی ایده به زبان یونانی یا خود مفهوم ایده یونانیه،
یونانی ها بهش میگن ایده. این ایده یا ایده ها در واقع حالا یه یونان جدیدتر یه اپسیلون هم میاد اولش، یعنی ایده ها میشه، ولی همون چیزی که ما ایده هایی که بوده و بعد از دلش همون دقیقا ایده در واقع انگلیسی و حالا لاتین و اینا در اومده، یا فرانسویش هم هست و آلمانیش هم باز آلمانیش هم آلمانیش میشه، اینا همه ریشه مشترک دارن در واقع از دل همین ایده یونانی اومدن. ما کار به خود یعنی بحث اصلیمونو از معنای یونانی واژه شروع میکنیم، یعنی اصلا ایده یعنی چی، ولی بلا فاصله سعی میکنیم خودمونو بندازیم تو زمین فلسفه که زمین ماست و بتونیم با اون کنکاش بکنیم که بگیم از دل به منظور فلسفی مثلا این ایده میتونه به چه معنا باشه. ما میدونیم که در واقع ایده از مصدر ایدئینه که همون به معنای مشاهده کردن و اینا میشه. این چیزی که خواستگاه لغوی که ما میخوایم شروع کنیم، یعنی در واقع ایدئین در یونانی خیلی رایج بوده، استفاده میکردن به مثابه یک فعل و اینکه در واقع حتی میشه توی خود ادبیات اونا مثل هومر و سوفوکل و اینا میروشاشو پیدا کرده. واژه خیلی مرسومی نبوده ولی استفاده میشد و در واقع وقتی که حالت اسمی پیدا میکنه یا اون ایده ها میشه چندی معنی داره. بنابراین در زبان یونانی یه معنیش که همون حالت در واقع بخوایم بگیم بهش نمود، ظاهر، یعنی نمود یک چیزی میشه ایده. ایده این صندلی مثلا میشه همون تصوری از صندلی یا ظاهر این صندلی که در ذهن من هست. ببینید ما الان چون شما تو ذهنتون هستش که افلاطون راجع به ایده چی گفته، این ایده اصلا عقلیه و غیر ظاهر و اینا، میخوام ببینم چجوری این گزار در واقع رخ داده از اینجا به اونجا. یه چیه که در واقع معنی دیگه هم که میشه بهش داد همون کلاس و همین در واقع سورت و تایپ و ایناست، یعنی نوع و اینا. نوع حتی اون توسیدید یا حالا توکیدیدس حالا هر جوری تلفظش کنیم، وقتی داره انواع شرارت ها رو مثلا تقسیم میکنه میگه ایده های مختلف شرارت مثلا، یعنی ایده اونجا نوع و دستبندی و اینا. دیگه یه مثلا مفهوم دیگه‌ش هم سبک میشد که البته استفاده هم زیاد نمیشه، همون استایل. این سه تا مفهوم اصلی رو یه سه تا وقتی که دیکشنری یونانی هم من داشتم سر کله می‌زدم من که در بیارم مفاهیم مختلف معانی مختلف این ایده رو، این سه تا رو به من داده از دیکشنری یونانی، همین در واقع لوک و اپیرنس و فرم و تایپ سورت کلاس و استایل، این سه تا. ولی توی همین کتابی که فرنگنامه تاریخ مفاهیم فلسفی فارسیه، ماین هارت، این بخش
ایده تو یونانش رو نوشته، ماینهارت دو تا معنی دیگر هم اضافه کرده. یعنی یکیش که حالا نزدیک به اون نوع دوم، یعنی همون انواع و دستبندی ها، یکی دیگه هم اضافه کرده که بهش میگه که در واقع چگونگیه، یا در واقع بهتر بگیم یه چیز شبیه علت غایی ارسطوییه. یعنی ایده این هدف اینه، هدفیه که این براش به وجود اومده. این اضافه کردن ماینهارت از این جهت برای ما مهمه که تنها این سبک ما میذاریم کنار، تو فقط استفاده شده ولی من ندیدم کسی بشه ارجاع بده، ولی این که در واقع اینجور علت غایی یا هدفه برای ما خیلی مهمه. از این جهت که میبینیم هم شماره 4 هم شماره 2 به یه معنای به ایده افلاطونی نسبت داده میشن، و اینم به یه تعبیر دیگه خواهیم دید به ایده افلاطونی، یعنی افلاطون از این سه تا معنا هر سه تاش استفاده میکنه. پس تا اینجا، تا اونجایی که به بحث ما در اینجا مربوطه، میبینیم که ایده یعنی ظاهر، یعنی نمود یه چیزی، ایده یه چیزی یعنی نمودش. و اینکه حالا اگه ما بخوایم دست پند باز حتی اون باقی در واقع معادل ها باز اشاره دارن به ظاهر، یعنی تقسیم بندی هایی که تو ظاهرش میشه. وقتی من میام حرف از علت غایی میزنم یا هدف یه چیزی، یعنی اون چیزی که به ظاهرش برای من به نظر میرسه. در عرض کردیم مثلا کتابی هم که آقای دکتر زیمران داره، همین گزار از جهان اسطوره به فلسفه، تو این کتاب حتی ریشه‌هاش رو توی هومر هم نشون میده که از ایده استفاده شده و به چه معانی مختلفی بوده. اما ما بلا فاصله الان با همین مقدمه مختصری که عرض کردیم خدمتتون، میایم توی ساعت فلسفه و سعی میکنیم که ببینیم تو ساعت فلسفه ایده به چه معنا میتونه باشه، نه اولین بار به چه معنا به کار رفته. چیزی که روشنه و به نظرم اکثر دوستانی هم که اینجا هستن در حال منتظرم به زودی از من بشنون، جایگاه ایده نزد افلاطونه. یعنی ایده نزد افلاطون جایگاه خیلی جدی پیدا میکنه، میشه عالم ایده ها، عالم مصول، و دیگه خب ایده اونجا یک ترم فلسفی مطرح میشه. حتی همین امروز هم وقتی که حرف از ایده زده میشه، همیشه ارجاعش اول از همه به افلاطونه. به همین دلیل ما بلافاصله باید بریم به سراغ فلسفه افلاطون. اما قبل از فلسفه افلاطون میشه نمونه هایی هم نشون داد، من چند تا منبع مختلف دیدم که میشه نمونه هایی نشون داد از اینکه در واقع قبل از افلاطون مثلا نزد فیثاغوریان ایده استفاده میشده. ببینید ایده به معنای صورت و شکل هندسی، ایده مثلث یعنی اون صورت مثلث. بعدا میبینید اینم باز نزد افلاطون به یه معنای خاصی نزدیک میشه به نگاه افلاطونی، حالا افلاطون هم خودش به یه معنا فیثاغوری هم هستش. گفته میشه برای نخستین بار فیثاغورس واژه همون ایدوس را در معنای مفهوم عقلی ریاضی به کار گرفت. پس می توان گفت که برای اولین بار این واژه در اندیشه‌های فیثاغورس ماهیت انتزاعی یافت، یعنی از اون حالت دیدن و مشاهده کردن و ظاهر یه حالت مفهومی انتزاعی پیدا کرد، رفت تو ساعت ریاضیات. یا فیزیکدان‌های اون موقع، تو فیزیکدان نمیشه بهشون گفت، طبیعت شناسان اون موقع خیلی موقع ایده رو به مثابه ذات یا طبیعت اشیاء به کار می‌بردن. اما خیلی جالبه که شاید بگیم اولین کسی که به تعبیری از خود ایده استفاده کرد یه اصطلاح دموکریتوس بوده، که اصطلاح اتموس ایده آس رو استفاده میکنه، یعنی ایده های اتموس، یعنی اتمی، یعنی تقسیم ناپذیر. وقتی که دموکریتوس میخواد ارجاع بده به اون مفهومی که ما بعداً بگیم بهش اتم، یکی از صفاتی که به اون در واقع که از میخواد اون اتموس بودن رو یا اون اتمیزه بودن رو یا اون تقسیم ناپذیر رو اطلاق کنه به چیزی یا نسبت بده به چیزی، اون رو به این ایده ها نسبت میده، اتموس ایده هاست یا همه ایده های تقسیم ناپذیر. پس قبل از افلاطون هم گهگاه این واژه ایده در فلسفه به کار رفته. حالا دوتا نمونه پیشا سقراطیش رو من اشاره کردم که حالا مثلا دموکریتوس و در واقع فیثاغورس بوده. من یه سرچی هم کردم، سعی کردم نمونه های دیگه پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم، ولی در واقع این دست کم به ما نشون میده که افلاطون از روی هوا ایده رو نیاورده، یا ایده رو بی واسطه از ادبیات ورنشته بیاره تو فلسفه. یعنی نشون میده قبلا تو فلسفه این در واقع حرف زده شده در مورد همین ایده و مفاهیم مختلفی که در اون خصوص هست. بسیار خوب، این از در واقع مقدمه ای که من به ذهنم میرسید میشون اونجا در چند دقیقه مطرح کرد قبل از ما وارد فلسفه، یعنی ایده از دیدگاه افلاطون بشیم. ایده از دیدگاه افلاطون برای ما از جهات زیادی مهمه، یعنی اصلا خود افلاطون برای ما خیلی مهمه، هم توی مفهوم ایده و هم تو کل فلسفه. یعنی ما میدونیم که افلاطون چیزی رو به اسم فلسفه ایجاد کرد که هنوز ما توی همون زمین بازی میکنیم. یعنی اگه بخوایم به تعبیری بگیم که قبل از سقراط راه‌های مختلفی فلسفه میتونست بره و امکان‌های مختلفی داشت، پارمیدس یه نمونهش مثلا که نرفت، کدوم راه رو رفت؟ اون راهی که افلاطون باز کرد. ما دیدیم در طول تاریخ فلسفه هم ادامه همون راهو داریم میدیم. در مورد مفهوم ایده هم همینطوره. یعنی چرا افلاطون برای ما خیلی مهمه؟ صرف نظر از اینکه جایگاه خود ایده در افلاطون خیلی مهمه و تبدیل به یه ترم خیلی کلیدی فلسفه میشه، اون کاری که افلاطون با ایده میکنه یعنی یک راهی رو میگشاید که تمام کسانی که بعداً تو فلسفه از ایده حرف میزنن توی همون زمین بازی میکنن، حالا له یا علیهش موضع میگیرن، حتی انتقادی نسبتش موضع میگیرن، با رویکردهای مختلف خودشون، رویکرد مسیحی قنوستایی، رویکرد مدرن، رویکرد ایدالیستی و حتی رویکرد پست مدرن نسبت به اون ایده موضع گیری میکنن، بازم دستمایه هستشون ایده افلاطونی. به همین دلیل افلاطون برای ما بیسه. میگم نه تنها خود مفهوم ایده به این معنی گفتم، بلکه اصلا فلسفه هم افلاطون برای ما بیسه. ما بخوایم تاریخ فلسفه غرب رو تدریس کنیم، افلاطون رو بیس میذاریم و روی اون سوار میشیم میریم جلو ببینیم که مثلا به چه فیلسوفای بعدی و به چه ایده های بعدی میرسیم. به همین دلیل من اینجا روی فلسفه افلاطون یا ایده نزد افلاطون تمرکز میکنم که برای ما خیلی جدیه که این ایده رو نزد افلاطون یا اولین در واقع مفهوم فلسفی که ایده در طول تاریخ خودش گرفته رو بفهمیم و بعد سعی کنیم گام به گام دیگه باقیش روشن میشه، میتونیم خط سیر رو در بیاریم که چگونه این ایده چه تغییراتی کرده و چه نسبتی با سایر در واقع دلالت های ایده و چه نسبتی با سایر مفاهیم دیگه و حتی سایر اوضاع پیدا کرده. به همین دلیل افلاطون برای ما جدیه. منم این جلسه و احتمالاً بخش اول جلسه آینده در مورد ایده از افلاطون صحبت میکنم. یه چیزی هم هست که حالا چون دوستان اینجا بیشتر تجربه هم کردن این کلاس های من رو، برای کسانی که حالا تازه اومدن کلاس های من خدمتشون عرض میکنم، تمام تلاش من اینه که ارجاعات مکرر بدم به خود متون افلاطون، خود نصوص یا شارحان و چه خود متن افلاطون. ببیشه این چهار جلدی افلاطون هم خوشبختانه فارسی ترجمه شده حالا به تمام بحثایی که هست. به همین دلیل سعی من اینه که راجع به هر مفهوم یا هر ایده‌ای که صحبت میکنم در مورد نگاه افلاطون به خود مفهوم ایده بتونم ارجاعات مختلفی از آثار مختلف افلاطون به دست بدم. این در ابتدا یه مقدار شاید پراکنده‌گویی به نظر بیاد، یعنی ما هی دائما ارجاع بدیم به صورت متکثر یه مقدار پراکنده میشه بحث، ولی تجربه‌ای که من داشتم اینه که در نهایت این بحثا جمع میشه. یعنی این پراکنده‌گویی‌ها یا ارجاعات پراکنده معمولا حول یک مفهوم واحدی در انتها جمع خواهد شد و اون چند چیزی که ما می‌خوایم بهش بگیم، مفهوم ایده افلاطونی که ما می‌خوایم بهش برسیم. این یه مقدمه در مورد ایده نزد افلاطون. چند تا مقدمه دیگه هم قبل از که وارد خود مفهوم ایده نزد افلاطون بشیم من لازم میدونم بگم. یک در واقع خلاصه سازی یا یادآوری اندیشه قبل از افلاطون. نمیخوام حالا اینجا خیلی بحث بدم بحثا رو یا اینکه بخوام پیشا سقراطیان رو بیان راجع بهش صحبت کنم، اما به هر حال یه چیزی که خیلی مهمه برای ما اینه که فلسفه قبل از افلاطون مشخصا یک مسئله‌ای براش وجود میاد. این مسئله مهمترین مسئله پیشا سقراطیان شاید بهش گفت، همون چیزی که همون نبرد یا همون شکافی که بین هراکلیتوس و پارمیدس به وجود میاد. یعنی یک طرف بله جهان رو به مثابه حرکت و کثرت میدونه مطلقا،
یک طرف که هراکلیتوس جهان رو چیزی نمیدونه جز حرکت و کسرت، همه چیز در حال حرکت، اون چیزی که شنید در یک رودخانه نمیتوان دوباره شنا کرد، اون پولموس یا اون جنگ نبرد پدر کائناته و هر چیزی در هر جایی وجود داره در یک ستیزی درش وجود داره و حتی در ذات اشیا و در ذات اشیا ثابتی متصور میکنیم حرکت و کسرته و این ستیز دائمی وجود داره. اون چیزی که یک و ما یک چیز فریبنده‌ای داریم، یک قوه فریبنده‌ای به اسم حس، که این حس باعث میشه ما توهم ثبات دچار بشیم، فکر کنیم آقا این تختی که من دارم میبینم همون تختی که 5 دقیقه پیش اونجا روش نوشتم، در حالی که اینا همه در حال شدنه، مثل همون جمله معروف که حالا مال خودش هم نیست ولی بهش نسبت میدن که در این رودخانه نمیتوان دوباره شنا کرد، چون دیگه نه شنا کردن قبلیه نه رودخونه قبلیه، همه چیز در حال شدن و حرکته. و بعدا ما میبینیم این رویکرد هراکلیتوس تا چه حدی تحت در واقع تاثیر قرار میده یا دستاویز قرار میگیره برای شکاکان، سوفسطائیان و سایر این نهلهایی که تلاش میکنن برای اینکه بتونن یک قرائت منسجمی از حقیقت یا فلسفه رو به چالش بکشن. همین دیگه، یعنی وقتی که یه نفر میگه آقا جهان همه چیز در حال حرکت کسرته، اولین چیزی که تو این گفتمان زیر سوال میره چیه؟ معرفت، شناخت، اپیستمه است. چرا اپیستمه زیر سوال میشون؟ اپیستمه، شرط اپیستمه، شرط معرفت به چیزی اینه که دست کم اون چیز ثابت باشه. اگه یه چیز ثابت نباشه، من الان در مورد یه چیز ادعا کنم، لحظه بعد وقتی اون چیز تغییر کنه، معرفت من یا ادعای من هم تغییر میکنه. این همون حرفی که بعدن گورگیاس سوفسطایی میزنه که هیچ چیزی را نمیتوان شناخت، اگرم بتوان شناخت نمیتوان، ببخشید، هیچ چیزی وجود نداره، اگرم وجود داشته باشد نمیتوان شناختش، اگرم بتوان شناختش نمیتوان بیانش کرد. این رویکرد رویکرد برآمده از هراکلیتوس، یعنی اون هیچ چیزی وجود نداره. وجود نداره یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نیست، همه چی، یعنی هیچ هستی وجود نداره، همه چی در واقع شدنه نه هست. و میبینیم از افلاطون معرفت فقط به آنچه هست تعلق میگیره، نه به آنچه می شود. و برای هراکلیتوس کل جهان آن چیزیه که می شود. بعدن ما می‌بینیم دست هگل تازه ما می‌تونیم معرفت داشته باشیم به آنچه می شود، آنچه هست اتفاقا سخت و اصبار است و باید دود بشه و به هوا بره به قول مارکس. ولی این نگاه وجود داشته دیگه، یعنی که هراکلیتوس به نفع در واقع سوفسطائیان و شکاکان عمل میکنه در عمل، چون که اینا میتونه از دل این یه جور نسبیت گرایی و یه جور به هم ریختن در واقع که هیچی هم ثبات نداره، هیچ معرفتی هم نیست، بس نتیجه میگیره که همیشه نسبیه، بس مبتنی بر ذهن انسانه و اون بحثایی که حالا سوفسطائیان مطرح میکرده. یه طرف دیگه این دعوا یا مسئله الهیان قرار دارن، یکی مثل پارمنیدس که میگه در واقع اتفاقا هر چه هست ثبات و وحدته، در جهان فقط ثبات و وحدت وجود داره. خیلی جالبه، باز پارمنیدس هم میگه ما یه قوه‌ای داریم به اسم حس که این به ما توهم حرکت میده. یعنی اینم میگفت حس ما رو گول میزنه، هراکلیتوس هم میگفت حسه که ما رو فریب میده، فکر میکنیم این چیزایی که داریم راجعشون صحبت میکنیم ثابتن. پارمنیدس از اون ور میگه که نه، همه چیز در جهان ثابته و وحدته، هیچ حرکت کسرتی وجود نداره. اگه ما در جهان حرکتی میبینیم یک کسرتی، چی داره ما گول میزنه؟ حس باز ما رو گول میزنه. و اون بحثایی که یادتونم اگه باشه شاگردش زنون، زنون الهی مطرح میکنه اون شبهاتش رو بر علیه همین ثبات و در علیه وحدت و کسرت، اون مثال آخیلوس و اون مسابقهش با در واقع سنگ پشت و یا این بحثه، که در نهایت حرف اساسی که جهان برای پارمنیدس یک کل واحد یک پارچه توپر لایتغیر، بله دیگه، ثابت و صلب منجمده. و اگر چیزی به اسم حرکت، کسرت، رنگ‌های مختلف، چیزهای مختلف ما در این جهان می‌بینیم، ناشی از توهم ماست و ضعف نظری ما و اعتماد بیش از حد ما به این حسه که داره این اتفاق می‌افته. در میانه این دعوا که اتفاقا هر دو طرف دعوا دارن یه چیزی به اسم حس رو محکوم میکنن و مقصر میدونن، به هر دو طرف هم میگن که در مقابل این حس ما یه قوه دیگه داریم به اسم عقل که این نشان میده حقیقت رو به ما. اینم میگه عقل داریم که حقیقت رو به ما نشان میده. یکی از مسائلی که میشه گفت بستر فلسفه افلاطونه یا اونجایی که فلسفه افلاطون اصلا روی اون مسئله شکل میگیره همین مسئله است. مسئله که بالاخره اون چیزی که واقعیه و وجود داره حرکت و کثرته یا ثبات و وحدته. یا این مسئله همچنان قرنها بعدش هم بوده. بالاخره حقیقت وحدته یا کثرته. حقیقت جزئه یا کله. حقیقت حرکته یا ثباته. و در واقع تمام تلاش افلاطون هم، یعنی اون چیزی که افلاطون رو به یه معنا افلاطون میکنه همینه که بتونه یک جوابی به این مسئله بده. من یک نقل قول بکنم از پارمیدس بعد بریم وارد واکنش افلاطون بشیم. اینم از اون نوشته هایی که از خود پارمیدس اومده دیگه، پاره 8 ابیات 1 تا 23. آن همون جهان هستی حقیقت همون یکیه که هیچ اشکال دیگه نمیتونه بهش بکنه، هیچ صفتی هم نمیتونه بهش نسبت بده جز آن، همون آن چه هست. هرگز پدید نمیآید و تباهی نمیپذیرد. تنها یک راه برای سخن گفتن از آن باقی میماند و آن این که هست. در این راه نشانهای فراوان است بر این که چون وجود دارد پدید نیامده و تباهی ناپذیر، کل، یگانه، بی حرکت و بی انجام است. آن در گذشته نبود، در آینده نیز نخواهد بود، زیرا الان هست، یک پارچه، یکی و پیوسته. زیرا کدام پیدایش برای آن خواهی جست؟ آن چگونه و از چه چیز رشد یافت؟ من به تو اجازه نخواهم داد بگویی یا فکر کنی از آن چه نیست. این همه جمله معروف یونانیان دیگه که از عدم جز عدم به وجود نمیاد. وقتی ما یه چیزی هست، این هست نمیتونه از عدم به وجود بیاد. بعدن حالا مسیحیت خدای خالق اضافه میشه، از عدم هم به خلق میکنه. حالا به تو گفتمان یونانی از عدم جز عدم به وجود نمیاد. پس وقتی که هستی هست، اجازه نمیده پارمیدس ما بگیم هستی از نیستی به وجود اومده. اگر از نیستی وجود نمیاد، از هستی به وجود اومده، پس نشون اصلا به وجود نمیاد، از قبل بوده دیگه و به همین دلیل نه از بین میره و نه به وجود میاد. زیرا گفته نمیشود یا اندیشنده نمیشود که آن نیست و این حالا بس شده آن میده. پارمیدس هم ما میبینیم که به دنبال در واقع همین آنچه هست رو نماد معرفت میدونه و به همین دلیل میگه فقط با آنچه هست میتونه معرفت تعلق بگیره، معرفت عقلی و اون همون چیزی که حقیقت یک پارچه جهانه. در کنار این هراکلیتوس و پارمیدس و این نبردی که اینجا وجود داره، یک بحث مختصرم در مورد فیثاغوریان بکنیم و جایگاهی که اینا به عدد نسبت میدادن. ما میدونیم که برای فیثاغوریان عدد یک جایگاه خاصه و اینکه جهان حقیقتش از عدده، اون چیزی که ما قبلا صحبت کردیم در موردش، حالا در طول ترمای گذشته یا دوستانی که در واقع تو فلسفه یونان و پیشو سقراطی خوندن میدونن که اینا دنبال یک حقیقت بودن و اونم آرخه بوده. آرخه یعنی همون چیزی که حقیقت جهانه، چیزی که جهان رو ساخته، مبدأ، بله، علت الاله. یکی میگفت هوا، یکی میگفت مثلا آتش، یکی میگفت 4 تا، یکی میگفت 20 تا، یکی میگفت بی‌نهایت، یکی میگفت آناکسیماندر میگفت بله اون آپیرون نامتعینه. فیثاغوریان به یه معنا میگفتن عدده، به یه تعبیری عدده، یعنی اون چیزی که ذات جهان رو تشکیل میده عدده و این عدده که و اعداد هستن که در واقع نسبت هاشون میاد جهان رو تشکیل میده. یعنی واقعیت جهان نه این ماده‌ای که ما میبینیم، بلکه عددیه که این عدد در نسبت با ما به شکل ماده میشه مثلا یه چیزی و اون حقیقت به حول یک واحد مثلا مرکزی هست که همه ما دور اون داریم میچرخیم، مثلا خورشید مرکزی در واقع جهانه. این اشاره به عدد کردم به خاطر که سر ایده های افلاطونی ما باز به عدد سر و کار داریم، اونم باز حالا به بحثش میرسیم چون میخوایم اونجا خیلی تخصصی و حرفه‌ای با اون مسئله ایده های افلاطون برخورد کنیم. میبینیم که در واقع اختلافی بین ارسطو و افلاطون وجود داره در مورد خود نظر افلاطون نسبت به عدد بودن ایده ها، به اونم میرسیم. در چنین جایگاهی، حالا برگردیم به این بحث خودمون، افلاطون در میانه این نبرد ایستاده، یعنی از یه طرف میبینه و میفهمه که در جهان حرکت و کثرتی هست، از طرف دیگه دغدغه معرفت داره. سقراط مشخصا میخوایم بگیم قبل از افلاطون،
کسی که دغدغه معرفت داره حرف پرافیسوس میگه درسته، میگه اون چیزی که میشود داره تغییر میکنه، پس ما معرفتی نمیشه بهش داشته باشیم، پس باید دنبال یه چیزی بریم که هست، دنبال یه چیز ثابتی بریم که بتونیم مثلا نسبت به اون شناخت حاصل کنیم، بتونیم معرفت نسبت به اون داشته باشیم. اما از طرف دیگه نمیتونه دچار رویکرد وحدت انگاری صلب پارمنیدس بشه. چرا؟ چون که مجبور و کل این در مورد جهان نمود، در مورد جهان حرکت هیچی نگه و کل این جهان رو بذاره کنار. افرادو تمام تلاش اینه که این وسط بین این وحدت و کثرت، بین این حرکت و ثبات، یه راه میانه ای رو انتخاب کنه، یه راه سومی رو به دست بده و سعی کنه اینا رو حول همدیگه در واقع شکل بده. ببینید برای مثال در رساله صوفیست خود افلاطون میگه که حالا اونجا تئایتوس داره با یه بیگانه‌ای بحث میکنه، حالا بیگانه که بعد رو کرده خود افلاطون رو خواهد بگید، پس فیلسوف که دانش و فهم و تعقل را بر همه چیز برتری می‌نهد، نه ادعای کسانی را میتواند پذیرفت که کل موجود را اهم از این که آن را واحدی بدانند یا مجموعی از ایده های کثیر بی حرکت میدانند. نمیتونه به اساس فلسفه‌اش به اینا استوار کنه، کسانی که معتقدند کل موجود را بی حرکت میدانند، و نه سخن کسانی را که آن را متحرک میدانند. پس ناچار است چون کودکان هر دو را بخواهد، یعنی بگوید که موجود و کل هم بی حرکت است و هم متحرک. این ایده اصلی افلاطون در مواجهه با این مسئله است و به زودی خواهیم دید ما رو به خود مفهوم ایده افلاطونی رهنمون میکنه، به خاطر که ایده برای افلاطون در واقع از دل این بحث و از دل این اختلاف و از دل این مسئله برمیاد و اینکه میگه فیلسوف مثل کودکان باید هر دوتا رو بخواد و این هر دوتا رو خواستن شاید به یه تعبیر هگلی بخوایم بگیم یه رویکرد دیالکتیکیه مشخصن، ولی خب نه به اون معنای نفی متقابلی که هگل مطرح کرده. افلاطون تلاش برای جدا سازی میکنه، یعنی میگه شما درست میگید مال این ور، شما درست میگید مال اون ور، در موردش صحبت خواهیم کرد. یا مثلا یه ترسی داره افلاطون از در واقع همین بحث عدم ثبات، یعنی افلاطون با هراکلیتوس همدله، ولی اینکه عدم ثبات ما رو به عدم معرفت میبره، ببینید توی در واقع رساله کراتولوس افلاطون میگه که چیزی که در این زبان سقراط دیگه، چیزی که همواره دستخوش جنبش و دگرگونی باشد قابل شناختن نتواند بود. چه؟ همین که کسی به قصد شناختن به آن نزدیک شود دگرگون میگرده و چیز دیگر میشود و از این رو چگونگی آن ناشناختنی میگرده، زیرا نیروی شناسایی از شناختن موضوعی که در حالی معین نباشد ناتوان است. بعد حالا بس کراتولوس یه چیزی میگه با سوال جوابش میده، کراتولوس گرامی، اگر همه چیز همواره دگرگون شود و در حالی معین نماند، امکان شناسایی قابل پذیرفتن نخواهد بود. پس این دغدغه معرفت که خدمتون گفتیم که افلاطون داشته، در این حال نسبتی که با این دوگانه این نبرد اینا داشته و در این عالم که هم هراکلیتوس و هم پارمنیدس هر دو تا خودشون رو عقل‌گرا میدونستن در مقابل حسگرا و حسانیت، باعث میشه افلاطون یک جواب مشخص بده این مسئله و یک تفکیک هستی شناسی معرفت شناسی در جهان بکنه، که حالا در بعد از اینکه این مقدمات تموم شد به خود افلاطون میرسیم، اون تفکیکش هم ایده است، مفهوم ایده است که روش صحبت میکنه. اینم از مقدمه دوم، خیلی سریع شد، اگه کسی سوالی هم به ذهنش میرسه میتونه بپرسه، چون من پیش فرض گرفتم که بخش قابل توجهی از حضار جلسات پیشا سقراطیان ما هم بودن یا جلسات قبلی یا در واقع اشرافی دارن به مباحث، این بحثا بیشتر از این بحث ندادم، ولی اینه که یکی از مجراهایی که میشه به وارد بحث ایده افلاطون شد این مسئله است. شاید یکی میتونه از این مجرای دیگه هم واردش بشه که حالا ما کار بشه. یه بحث دیگه هم در مورد خود ایده نزد افلاطون، یا اون چیزی که شاید بشه بهش گفت مقدمه سوم ما از چهار تا مقدمه، خود تغییرات مفهوم ایده نزد خود افلاطونه. یعنی خود افلاطون هم در نوشته های اولیه‌اش ایده رو به معنی این ایده به کار نمی‌برده، ایده‌ای که ما می‌شناسیم مثل مسئول افلاطونی، بلکه ایده رو اتفاقا به همون معنای اولیه‌اش به کار می‌برده. یعنی میشه نمونه هایی نشون داد، مثلا رساله اویسوفرون سقراط میگه من نخواستم چند چیز موافق دینداری رو بشموری، بلکه تقاضا دارم خود دینداری رو تشریح کنی. اگر به یاد داشته باشی اندکی بیش تصدیق کردی که دینداری و بیدینی هر یک صورتی واحد دارد. این صورتی واحد همون ایده است. اینجا یونانی ایده رو به کار برده، یعنی ایده واحد داره این دو تا با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی خود افلاطون هم در ابتدا یک قرائت همون رویکرد در واقع موجود توی ادبیات یونانی یا توی در واقع زبان زنده یونانی رو از ایده مستفاد می‌کرده. میگه هر چه دارای صورت دینداری باشد موافق دین است، هر چه دارای صورت بی‌دینی باشد مخالف دین. این صورت رو به هم این بعضی موقع فریبم میده بعضی شارحان، نه فقط اینجا، اونور حتی. البته باز اونها هم استدلالای خودشونو دارن، چون بعضی ما دیدیم ایده رو حتی به فرم ترجمه میکنن تو انگلیسی، یعنی صورت یه بخشی به یه معنا درسته ولی به یه معنا یه بخش قضیه بچه دیگه یا قضیه رو میندازه. واسه همین این ور بعضی اون صورت رو ترجمه میکنن، تو کروشه میگن صورت عقلانی، یعنی پیوند اون صورت از صورت حالت ظاهری در واقع خارج میشه. یا بازم نمونه دیگه حتی
بفهم، یعنی اون صفاتش میشه در دینداری و
بیدینی، میخواد بگه دو صورتیه، بله دو صورت مختلفی از یه امر واحد، بله بله دیگه، بله. میخواد بگه اون چیزی که حالا مد نظر ماست که این در حد صورتی یا فرمی از یک حقیقت دونسته، در حالی که ما میبینیم که خود ایده نزد افلاطون، حالا یعنی به زودی خواهیم دید مشخصا دقیقا فراتر میره از صورت، خود ذات یا حقیقت یا خود چیز تبدیل خواهد شد. میخوام یعنی بگیم که حالا نه خیلی به صورت افراطی، میخوام بگیم که توی نوشته‌های اولیه افلاطون میشه نمونه‌هایی رو پیدا کرد که رویکرد افلاطون همچنان یه نگاه متداول داره نسبت به مفهوم ایده، یا دست کم هنوز به اون رویکرد خاص خودش از ایده نرسیده. یا مثلا اینجا رساله خود پروتاگوراس میگه جوانی بسیار زیبا هم در آنجا بود و چنین مینمود که به سیرت نیز زیباست. او را آگاتون می‌خواندم و تعجب نمی‌کردم اگر معلوم شود معشوق پرودیکوس هست. اینا اینجا به سیرت نیز زیباست، یعنی سیرت در مقابل اون صورت زیبا رو افلاطون اینجا از باز از ایده استفاده می‌کنه. یعنی خود افلاطون از این تکثر یا تشتت معانی که در خود عرف وجود داره برای ایده، که از یه طرف ظاهر و نموده، از یه طرف نوع و دستبندیه، بعضی طرف به علت غایی یا چگونگی که هم برمیگرده، رو خود افلاطون هم درش این تشتت در نوشته‌های اولیه‌اش مشخصا اینجا هم جلد اوله برمیگرده و میشه به اینا هم در واقع نشون داد که این افلاطون این تشتت وجود داره در ابتدا، ولی بعد به مرور تغییر میکنه و تمام اون چیزی که برای مهمه این که چگونه یک چیزی که نماد صورته، نماد امر ظاهریه، نموده، دیدیم اینجا اپیرنس و لوک و اینا، یعنی دیدن و مشاهده کردن و نمود و ایناست، رفته رفته در نزد افلاطون تبدیل میشه به ایده، به مثال، که مطلقاً غیر مادیه، مطلقاً غیر حسیه و کاملاً عقلانیه و فلان. یه مقاله‌ای داره، مقاله خوبیه، صاف من خیلی بخش خوندم ازش استفاده کردم، آقای دکتر فتحی تو اینترنت هم پیدا میشه. یه چیزیه خیلی مختصر از مقاله که چرس کنم، یادداشتی شد. حتی توی مجله فصلنامه علامه چاپ شده، ولی خب به هر حال عنوانش اصطلاحات مورد استفاده افلاطون در باب نظریه مسل. چند تا از اصطلاحات افلاطون در مورد نظریه مسل رو صحبت کرد، در موردش توضیح داده. در مورد واژه همین ایدئای یا ایدوس که صحبت میکنه یکم بحث میکنه، یه نکته میگه در انتها. میگه در همگی این کاربردها معنای اصلی دیدن به نحوی محفوظ میمانه. همین کاربردهایی که بشویش هم تا حالا ما گفتیم، یعنی هم کاربردهای فیثاغوریان به تعبیری، چون تصور در واقع مثلث رو می‌خواستم بگم، هم کاربردهای ادبی و هم حتی تو افلاطون متقدم. با این توضیح که هر چه معنای واژه فنی‌تر و اصطلاحی‌تر می‌شود، سبقه دیده شدن به چشم بصیرت به دیده شدن بر چشم بصر غلبه می‌یابد. این خیلی مهمه، یعنی ایده گام به گام از شبیه اینو ما داریم دیگه، همین بصیرت و بصر، بصر بصیرت از بصر میاد ولی بصیرت عقلیه. یا نمونه دیگه اش که جالب تر مثلا نظر، نظر یعنی نظر کردن، ولی نظریه یعنی چی؟ نظریه یعنی چیزی مطلقاً نظری، یعنی معنای نظری با نظر نمیشه بهش رسید. یا اصلا تئوریتیکال که ما میگیم نظری، این نظریه تو اصلا نظری نیست، تو کاملا عقلانی قضیه. این گزار خیلی جالب بوده توی در واقع فلسفه، یعنی واقع ترمینولوژی فلسفی فارسی یا حتی عربی هم این گزار شده، از بصر به بصیرت یا از نظر از امر نظر کردن به امر نظری، که اینجا ما میبینیم ایده همینه دیگه، از دیده شدن به چشم تبدیل میشه به دیده شدن با عقل یا فهمیده شدن توسط عقل. این گزار اگه ما بفهمیم میبینیم که در واقع نزد افلاطون یک تطوری رخ میده، یک اتفاقی میفته و باعث میشه این ایده ها رو افلاطون برداره کاملا از اون حس جدا کنه و ببره تو ساعت عقل رو بازیابی کنه. آخرین مقدمه ایم که قبل از اون که باز وارد بحث خود افلاطون مشخصا ایده نزد افلاطون بشیم در مورد خود کلیت بحث افلاطون باید بگم، مقدمه چهارم من اینه که افلاطون خیلی جالبه که نظریه ایده یا نظریه مصول مهمترین نظریه افلاطونه، چیزی که به لحاظ فلسفی هر کس میگه افلاطون اول اصلا یه نظریه مصول یا ایده، ولی خود افلاطون هیچ کتابی رو مشخصا در مورد این نظریه ننوشته. یعنی افلاطون در مورد سیاست مرد سیاسی رو داره، قوانین رو داره، اون جمهوری رو داره و خیلی کتابای دیگه، در مورد هنر، در مورد تعلیم و تربیت، در مورد هر چیزی تیماوس رو داره، در مورد دین و اون روی کرتا، ولی در مورد خود این کتاب یعنی خود ایده خود مثال مشخصاً یک کتابی رو ننوشته. شاید نشون میده که مسئله بوده براش دیگه. حتی تو رساله های پایانی هم ما میبینیم مثلا تو پارمیدس که افلاطون تلاش میکنه اونجا ایده رو باز کنه، ما میبینیم که اونجا افلاطون خیلی پیره دیگه، چون میدونید کل محاورات افلاطون که از در واقع سقراط داره تو محاوره از زبانش صحبت میکنه، همواره محاوره دیالوگ دیالکتیکیه به معنای سقراطیش، یعنی سقراط میاد با یه آدم دیگه و معمولا هم این دیالوگ کاذبه، شبیه این دیالوگایی که الان ما بعضی موقع تو رسانه ها اینا میبینیم، این طرف خودش سوال هم طراحی میکنه، چون بعضی مثلا مصاحبه میکنم با من میگه آقای خود سوال هم طراحی کن برام بفرست، مثلا اینم هم همینجوری، یعنی اکثرا طرف مقابلش سری تکون میده میگه بله یافتم سقراط عجب تو درست میگی اینا، دیالوگ به اون معنا نیستش، ولی به هر حال سقراط در نهایت غالبه همیشه، اول یه ادعایی میکنه طرف، سقراط میگه که اون ادعا رو قلقلک میکنه، چون سقراط ادعاش اینه دیگه، افلاطون روکردش اینه که من دانش رو به کسی نمیگم، من ماما هستم، سقراط هم خودش شغل مادرش هم ماما بود، قابله بود، یعنی دانش حقیقت معرفت توی بطن آدماست، آبستن هم، من فقط باعث میشم اینا بزایند اون رو، همون خرمگس بازی در مورد سقراط دیگه بقول خود، یعنی میره سراغ طرف، انقدر میره روی اعصابش با تعارضاتی که بین خودش با خودش به وجود میاره و این در نهایت نشون میده که خب خودش حقیقت رو بیان میکنه، خود طرف رو سوق میده به سمت بیان حقیقت، یا اون نظریه افلاطونی که ما بهش میگیم ریکالکشن یا تذکار، که افلاطون معتقد ما همه میدونیم معرفت برای ما فقط یاداوریه یا ریکالکت تذکاره اون حقیقتی که همه اون میدونیم و مخفی شده در پس پرده حواس و فرهنگ و فلان و فلان. اما جالبه که در رساله مثلا پارمیدس که رساله آخر عمر افلاطونه، سقراط مغلوبه پارمیدسه، پارمیدس اونجا طرف سقراطه، نقدهایی به نظری مصول میکنه، سقراط اینجا اونقدر قوی نیست، یا تردیدهایی وارد میکنه خود سقراط و اون محاوره انگار نسبت به سایر محاورات افلاطون انگار نیمه کاره رها شده، یعنی افلاطون در آخر عمرش نتونسته اون چپت و بستی که میخواست رو در واقع داشته باشه در مورد خود نظریه مصول، و در طول عمرش هم ما میبینیم این همه رساله داره افلاطون، هیچ کدوم رساله مشخصا به نظریه مصول که مهمترین نظریه افلاطونه نپرداخته، حتی میشه نمونهاش هم آورد در یک نامه های افلاطون، مهمترین نامش میدونی که نامه هفتمه، خیلی نامه جذابی هم هست، اگه حالا کسی فرصت که حتما تو نامه های افلاطون نامه رو بخونه، تو این نامه هم یه سرنوشت عجیبی داشتن، یه دوره‌ای حالا من دقیقا یادم نیست کنم قرن 18 اینا میشه، یه دفعه اومدن اعلام کردن متفکرین و شاعران و اینا که این نامه ها دروغین اصلا مال افلاطون نیست، این نامه هم از مجموعه آثار افلاطون حذف شدن، گفتن نامه های الکی، باز دوباره تو قرن 20 گفتن نه این نامه ها اتفاقا مال افلاطون بوده، دوباره اومده به در آثار افلاطون اضافه شده، این نامه هفتم نامه عجیبی، یعنی سر شرح سفر افلاطون به اون در واقع پادشاه مستبدی که اونجا بوده، دوست افلاطون دیون که حالا وزیر اون بوده، اون بحثاست توی اونجا یه چیزی رو خطاب به اون شاه اونجا افلاطون میگه من گفتم، ببینید نامه هفتم میگه که داره بحث میکنه راجع به اینکه اون در واقع دیونوسیوس که پادشاه اونجا بوده یه آدم در واقع بی‌سواد و شارلاتانی بوده، سعی کرده حرفای افلاطون رو به اسم خودش بزنه. این بحثا میگه در مورد اون مطالب اصلی هیچ گونه نوشته ای از من در وجود نیامده و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد. این راجب ایده میگه، میگه در مورد ایده من هیچی ننوشتم و در آینده هم نخواهم نوشت، زیرا آن مطلب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به وسیله اصطلاحات و الفاظ عادی بتوان تشریح و بیان نمود، بلکه فقط در نتیجه بحث و مذاکره متوالی درباره آنها و در پرتو همکاری درونی و معنوی یک بار آن ایده مانند آتشی که از جرقه‌ای پدیدار شود در درون آدمی روشن می‌گردد، بانگاه راه خود را باز می‌کند و توسعه می‌یابد. پس به هر حال اینجا گفتیم ایده رو من چیزی به صورت ایجابی در موردش نداشتم و واقعا خب اینجوریه. پس ما از کجا میتونیم به اون ایده نزد افلاطون برسیم؟ از روی تمثیلات یا جاهایی که پراکنده این برامر گفته. مشخصا افلاطون توی کتاب جمهوری خوشبختانه سه تا تمثیل استفاده میکنه: تمثیل خط، تمثیل غار و تمثیل خورشید. خورشید که حالا بیشتر به اون ایده خیر با اون در ارتباط حالا بهش هم صحبت میکنه در موردش، ولی تمثیل خط و تمثیل غار برای ما یکم راهگشاست که بفهمیم خود ایده به نظر افلاطون چیه. پس ما وقتی که از ایده صحبت میکنیم هیچ معابره مشخص و مستقلی افلاطون در مورد ایده نداره، ما مجبوریم این برمبار سرک بکشیم و سرک وقتی میکشیم به محاورات دوره‌های مختلف افلاطون میرسیم، در نتیجه بحثا با هم یه خیلی جاها متناقض و متعارضه. یعنی افلاطون یه جای ادعای میکنه، بعد توی مثلا سال پارمیدس میبینیم که سقراط ادعاشو در واقع تغییر میده یا یه همچین بحثا. اینا دیگه تلاش ماست برای اینکه مقدار در واقع سرکله بزنیم و درک کنیم که افلاطون داره کجا چه حرفی رو میزنه و در نهایت چه نتیجه میخواد بگیره. ولی در واقع اون چیزی که اون سه تا تمثیل مهمی که مد نظر ماست، یکی تمثیل غاره، یکی تمثیل خط و یکی هم تمثیل خورشید. حالا تمثیل خورشید راجع به ایده نیکه یا ایده خیر که ما حالا فرصت بشه بهش میپردازیم، ولی این دوتا برای اون مهمه. تمثیل غارم که بیشتر حالت تربیتی سیاسی اجتماعی داره. تمثیل غار افلاطونی خب معروفه دیگه، هر کسی چیزی از افلاطون شنیده تمثیل غارم شنیده، که اون داستانی که خب شنیدین همه دیگه، یه سری در واقع آدم توی غار نشستن دارن به دیوار غار نگاه میکنن، سری سایه هایی رو میبینن و چون که زنجیراشون به هم وصله و نمیتونن سرشون رو تکون بدن، نمیتونن پشت سرشون که دهانه غاره و اون موجودات واقعی اونجا دارن حرکت میکنن و نور به اونا میخوره سایه شون دیوار میاد رو ببینن، پس در نتیجه فکر میکنن که حقیقت همین سایه هایی که دارن میبینن کل عمرشون، تا بالاخره یکیشون میتونه با واقعی کاری بکنه، زنجیرشو پاره کنه، برگرده ببینه نه حقیقت اون چیزایی که ما اینا سایه شون میبینیم فکر کنه حقیقته، اون بیرون یه موجودات دیگه ایه و بعد از غار میره بیرون اون موجودات رو میبینه و بعد آتش رو میبینه و بعد خود خورشید رو میبینه که اون نماد حقیقت یا مثلا حفاظه کننده معرفته، چون برای افلاطون خورشید جایگاهی داره، برمیاره به جایگاه خورشید توی اسطوره‌های یونانی و اینها. بعد این آدم برمیگرده تو غار، میخواد به اون آدمایی که سبکی شده هنوز فکر میکنن که اون حقیقت سایه هاست بگه که آقا حقیقت اونه، من دیدمش و اینها، و بعد اونا هم کمر به قتلش میبندن، همون کاری که به قول افلاطون با سقراط کردن، همین وهمیات رو میدن و کلان. از این جهت برای ما مهمه که افلاطون همچنان میخواد، افلاطون همچنان در ادامه سنت ایناست دیگه، یعنی این حس رو میخواد نقد کنه. اونایی که تو غار نشستن و دارن اون سایه ها رو میدن و فکر اونا حقیقتن، همچنان در ساعت این حس هستن. افلاطون میخواد در مقابل اون حس یه مثلا عقل رو قرار بده که ما رو باعث بشه برگردیم و بتونیم به ایده ها نگاه کنیم و حقایق رو ببینیم. پس این داستان هم میبینی داستان تربیت اجتماعیه. اون چیزی که شاید قبل از هر چیز در مورد ایده ها بشه حرف زد و یه طرحی رو از ایده ها به ذهن ما بندازه، این تمثیل خط. تمثیل خط هم توی حوزه در واقع هستی شناسی و هم توی حوزه معرفت شناسی کارکرد داره، یعنی هم میگن هم اونتولوژیکاله هستی شناختیه و هم اپیستمولوژیکاله معرفت شناختی. تمثیل خط چیه؟ افلاطون این هم ابتدای بحثش تو همون کتاب شیش جمهوری اشاره میکنه که پیدا کنیم و بله کتاب شیش جمهوری میگه اکنون خطی را تصور کن که به دو بخش نابرابر تقسیم شده است. یکی از آن دو بخش عالم دیدنی هاست و دیگری عالم شناختنی ها. پس یه خطی داریم، حالا من میخونم بعد خطش هم میکشم اینجا. هر یک از این دو بخش را نیز به همان نسبت به دو جزء تقسیم کن. اگر دو جزء عالم دیدنی ها را از حیث روشنی و تاریکی چیزهایی که به چشم دیده میشوند با یکدیگر مقایسه کنی، خواهید دید که یکی از آن دو جزء از تصاویر تشکیل شده، یعنی سایه ها، تصاویر و سایه ها، و دیگری از خود چیزها. و این داستان ببینید، میگه که
اگر ما یه خطی رو تقسیم کنیم، جهان رو کلا از حیث وجود، از حیث هستی شناختی داریم صحبت می‌کنیم، یه خطی به دو بخش تقسیم کنیم، عالم دیدنی ها و عالم شناختنی ها. حالا ما بهتر به زبان خودمون بگیم عالم محسوسات و عالم مثلا معقولات یا غیر حسی. حالا هر کدوم از اینا به دو بخش تقسیم میکنه. بخش پایین این میشه همون سایه ها، تصاویر، و بخش بالایش میشه خود موجودات، مثلا در و دیوار و همه چی دیگه، درخت و کره ماه و من و شما و اینا، میشه خود موجودات که اینجا هستن. و این یه مرحله پایین‌تر از اون میشه سایه‌ها و تصاویر اینها، یه مرحله پایین‌تر. ببین برای افلاطون و بعد برای ارسطو این سایه و تصویر همیشه یه مرحله پایین‌تر، همیشه در ساعت میمسیس هم، در ساعت تقلید هم به لحاظ وجودی، واسه همین توی فلسفه هنرشون هم هنر در نهایت میمسیس، در نهایت تقلید کننده است. حالا برای افلاطون که اصلا همه رو میریزه بیرون، ولی برای ارسطو باز اینا در سطح کاتارسیس و میمسیس اینا حفظ میکنه. حالا اما ساعت معقولات چی؟ ساعت معقولات یه سطحش که در واقع بخواهیم راجع بهش صحبت کنیم، مثلا میشه ساعت استدلالات و مفروضات ذهنی و اینا، و یه سطحش میشه یه ساعتی که افلاطون اینجا بهش میگه ایده ها، یا عالم مثل یا مثال. ایده های یونان میشه. پس ایده ها چی هن؟ اگه از این شروع کنیم، از این بعد، یک حقیقتی هن به لحاظ هستی شناسی که در جهان وجود داره. و در کدوم جهان؟ در جهان معقولات، یعنی در جهان فرای محسوسات. یعنی جهان، کل اون چیزی که به اسم جهان ما میشناسیم، به اسم جهان حقیقی، به چهار دسته تقسیم میشه. یه دستش در واقع همین جهان محسوساته، این دو دستش در جهان محسوساته که میشه همین در واقع بهش میگه دوکساستا، عالم محسوسات دیگه، افلاطون میگه دوکساستا، که یکیش همین سایه هاست که ما میبینیم، که یه محله پایین‌تر از خود موجود هست که ما میبینیم، و یه محله بالاتره که ذهنی و عقلیه، و در نهایت حالا کار روزه از محسوسات اینا، یک جهانی، یک ساحتی وجود داره به اسم ساحت ایده ها. یعنی ایده ها به لحاظ هستی شناختی یک جایگاهی دارن، یه حقیقتی هستن. اما تمثیل خط در واقع جالبیش اینه که گفتم از حیث معرفت شناسی هم شناختی هم در واقع به اینا نگاه میکنه و سعی میکنه تبیین کنه. یعنی اگه ما بخوایم یه تقسیمی داشته باشیم، میشه این تقسیم بندی رو انجام بدیم که این ساحت اونتولوژیکاله، این ساحت اپیستمولوژیکاله. ساعت اپیستمولوژیکال چی؟ یعنی در به تناظر با هر کدوم از این جهان ها یا دستبندی ها در جهان یک معرفتی وجود داره. که این دوتا روی هم رفته معرفتشون چیزی که افلاطون بهش میگه پیستیس، میشه مثلا همون عقیده، مثلا همون اپینیون انگلیسی. اینا عقیده است، یعنی در سطح عقیده، در سطح باور واقعی مون. حالا این در سطح خیلی پایین‌تریه، افلاطون بهش میگه ایکازیا، یعنی در سطح پندار و وهمه، و این یکم سطحش بالاترش مخاطب در مورد خود موجودات داره صحبت می‌کنه. علمی که به این میپردازه، به مفروضات، علمی که مون چیزش می علوم سوری، مثلا مثل ریاضیات مشخصا، هندسه اینا. اما اون چیزی که افلاطون بهش میگه مشخصا معرفت یا علم، این علمی که متناظر با این ساحت ایده هاست. یعنی علم فقط به ایده تعلق میده. اون چیزی علمه که بره این ایده رو بشناسه. اینا همه در ساعت عقیده است، اونم که در ساعت ریاضیات و در واقع شناخت مفروضات اینا است. بفهم.
این یعنی اندازه علیه رو تمام
بله یه باری بلند بگیم.
یعنی اگر درست هم دیده باشم قبل از افتراسون
شده به این دیده به اون تصاویه پایینی اضافه رفت بله بله. و حالا ما میبینیم که
یعنی خواهیم دید من حالا جلسه بعد توی صفات مسل که صحبت میکنم و رابطه مسل این عالم ایده ها و این عالم ما صحبت میکنم، می‌بینیم که اینا تصاویر اینن و خود اینا هم تصاویر اینن در واقع. یعنی حقیقت این ایده ها هستن و این جهان هستن
تصاویر اون ایده ها هن. حتی اینه که ما می‌بینیم این تصاویر بودن هم به لحاظ وجودیه و هم به لحاظ در واقع خلقشونه. یعنی ما می‌بینیم در یونان دمیورگوس یا اون خدای صانع که افلاطون تو تیماوس ازش نام می‌بره با نگاه به مسل جهان رو خلق می‌کنه. یعنی مسل خداوند از عالم مثال تقلید میکنه و جهان ماده رو خلق میکنه. در این سطحی بالاتر از خود صانع قرار میگیره. پس اینا هم تصویر این جهان، هم تصویر اون جهان.
حالا یه دو تا سوال دیگه. اون بالا
ایده ها؟ نه ایده ها خودشونن. ایده ها خودشون. حالا بهشون صحبت میکنم. هنوز نرسیدیم. الان همچنان ما در ساعت این بازگیم بس تموم شد تازه مقدمات من تموم میشه برسیم به خود ایده ها از افلاطون. بعد میشه با سرش بیشتر صحبت کنیم. سوال دومتونم ببینید این که چرا تو زبان فارسی بهش میگیم مسل یا مثال مثلا شو نمیدونم واقعا احتمالاً حتما اینم هست که من نمیتونم فکر کنم بگم که آره این به عنوانشون اینا ایده ها واحدن. حالا باید راجعشون صحبت میکنیم. این عالم عالم کسرات هم اون عالم عالم وحدت هم اونا واحدن و میشه گفت اگه نمونه ها در واقع یک کسرتی از موجودات وجود داره یک مثال اون مثال اصلیشون حقیقت مثالیشون اونی که در همون ایده یا عالم ایده ها قرار داره. بله دیگه به این معنا بله احتمالاً از اون جهت استفاده کردن. من خود منم شخصا دچار تردیدی هستم همواره برای ترجمه ایده. ایده در آلمان که ما مثلا در ایدالیسم آلمانی میبینید یا در مثلا جهان امروز ما ایده رو باید ترجمه کنیم ایده. ولی اینم باز میگم تردیده، یعنی نمیخوام یه متد قطعی بدم. ولی وقتی که در یونان مثلا در فلسفه افلاطون شما مواجه میشین با ایده نمیدونید چی کارش کنید. ایده بذارید یا بذارید مثال، چون جایگاه خیلی خاصی پیدا کرده مثال معنای افلاطونی پیدا کرده در زبان فارسی. یا در خود مثلا چون دکارت وقتی داریم میخونید ایده شما بگید ایده صندلی باید بگید تصور صندلی، اونجا ایده تصور تو دکارت مشخصا. این یه تشتتی وجود داره دیگه. بله بله تو اسم البته اسپینوزا ایده با اراده می پیوندی میخوره، حالا سرش برسیم صحبت میکنیم. ولی باز یکم تردیدی وجوده. من در اسپینوزا رو میذارم تصور. بله یا تو هم کلاسام صحبت کردیم رو گفتیم. اما میخوام بگم که این یه تردیدی وجود داره همچنان دیگه که ما بالاخره چیکار کنیم اون مفهوم واحد رو بگیریم همینطور، چون در طول تاریخ فلسفه غرب خود این مفهوم یه واژه که تغییر نکرده، همون ایده است که داره تجلیات مختلفی میگیره. ما توی فارسی همون کار رو باش بکنیم یا نه؟ به هر حال اون کاری که اول کردن این که این نگاهش نبود، اینو گذاشتن مثال. بعد فاجعهش چیه؟ فاجعهش اینه که مثلا یکی مثل استادی مثل دکتر امید عنایت تو کتاب فلسفه استیس ایده هگل رو میذاره مثال. اینقدر بی ربطه، یعنی ایده تو هگل اصلا مثال نیست. مثال واسه زمانی بوده که شما اینجا کسرت داشتین، اون وحدت بوده، این مثال اون بوده، نمونه بوده اینا. بسیار خوب اینم از این. ولی من روشه در واقع تاریخش ندارم کی اول گذاشته اینا رو، من واقعا اطلاع ندارم. میتونم برم نگاه کنم مثلا اگه پیدا کردم هفته بعدم بگم. بعدم نیست بریم کی بوده اول این بار مثلا اینو ساخته، بعد ببینیم فروغی بوده یا بعد از اونا بوده. بله 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 مثال میذارم اینجا. بله مثال میذارم. بله از همون کلمه استفاده کردم برای اینکه اینجا. ولی باز میام باید ببینیم دیگه. باز خود افلاطون رو وقتی ما ایده رو مثال بدونیم یه قرائت خاصی از افلاطونه. شاید میشه گفت قرائت نو افلاطونی که تو جهان اسلام رواج داشته مثلا این ایده رو مثال میدونه صرفا. بسیار خب این چیزی که حالا من میام اگر مثلا چیزی هم پیدا کردم براتون هفته بعد اینجا میام حتما بیانش کنم. کسی دیگه هم نکته‌ای داره در این خصوص، حالا میتونم هفته بعد صحبت کنم در موردش.
در
سوال بفهم
تو باشناسش اومد بی‌نهایت برای تغییر تعریفش مناشر به یه واحد داره که اونو به عنوان مثال ما قلبو یا نمونه قرار بیدیم برای تغییر این مثل دیم مگرون رو نداشته باشیم. حالا اینکه اومدن اینجا یه خوب گذاشتن روی نیم و مصالش کردن در حقیقت همون مثاله و ما این واجه رو تمام زمینه های مطمئن به کار میاد چرا به جمعای مدنه این تاریخ و فلسفه رو نمی کنیم برای تبدیل ناچار هست ما یه واحد داشته باشیم به عنوان مثال و افلاطون هم اینجا هم کار میکنه، یعنی به عنوان مثالی که اینجا چیز میکنه، یعنی یک هر چیزی که در پایین هست یه دونه بالا داره.
بله
و با اون یه توضیح میده این پایین.
نه بله همین، یعنی این
نیت شدید دستبندی که توی اون فلسفه یونانی هست دیگه، شما اصلا با دستگاه مثلا ارسطو هم ببینید همش دستبندیه دیگه، معمولات و آنالیتیک و رتوریکا و تکنیکا و مینوریتیکا و میل به این دستبندیه یه داوودی میشه دیگه. در چه چیز
ببینید در مورد خود ایده که الان ما بهش میگیم مسل، من علاقه مندم که بریم سراغ صفاتش، یعنی در مورد صفاتش که صحبت کنیم خود به خود خود اون مفهومش در میاد، چون تعریفش همینی که هست دیگه. بله تعریفش در تعریفش همینی که الان شوسترفت تعریفش همین تمثیل خطه که بشه یه تقسیم بندی تو جهان کرد، به تنازعش با یه تقسیم بندی تو معرفت کرد. بریم سراغ مثال هایی که در واقع بخش صفات هایی که افلاطون در واقع بخش های مختلف آثارش نسبت داده به عالم مصول و ایده، از دل اونا بتونیم یه دستبندی صفاتی بکنیم. یک مقاله هست من برای بحث قابل توجه از که بحثه که بخش قابل توجه بحثه که این جلسه و جلسه بعد خواهم کرد، روی این مقاله که خودم نوشتم استوار به اسم نظریه مصول نزد افلاطون، تو اینترنت هم قابل دسترس سایت فلسفه نو هستش دیگه. اونجا توی اون مقاله من 7 دسته صفت به ایده نسبت دادم با توجه به ارجاعات مکرر به خود آثار افلاطون. اما قبل از اینکه وارد اون بشیم میخوام یه اشاره مختصری هم بکنم به همین بحثی که داشتیم و در واقع پیوندش بزنم با فلسفه پیش افلاطونی. اگه به خاطرتون باشه همین الان هم اشاره کردیم که یک نبردی شکل گرفت بین در واقع هراکلیتوس که در نهایت معتقد بود به جهان کثرت و حرکت و مثلا یکی مثل پارمنیدس که معتقد بود به جهان در واقع وحدت و ثبات. این نبرد گفتیم به هر حال تا وقتی یک جانبه به این نبرد پرداخته میشه ما به یه تعارضی میرسیم، یعنی هر دوتاشون هم نقد میکنن حس رو و از عقلی دفاع میکنن که در واقع در مقابل هم قرار داره. حالا با این چیزی که ما اینجا میبینیم میبینه افلاطون در نسبت با این تعارض همونجوری خودش گفته هر دوتا رو خواسته، یعنی فیلسوف هر دوتا رو میخواد، راه سومی پیش گرفته. راه سومش هم چیه؟ اینه که گفته آقای هراکلیتوس حرفت درسته، جهانی داره به اسم حرکت کثرت، این جهان مال تو. آقای پارمنیدس حرفت هم درسته، ما جهانی داره به اسم ثبات وجود که معرفت فقط به این جهان تعلق میگیره و اینم این جهان توه. یعنی تفکیک در جهان ها کرده برای اینکه این مسئله رو حل کنه، بگیم بله حرکت کثرت وجود داره در این جهان محسوسات، ما در این جهان محسوسات چیز بیشتر از پیستیس یا عقیده اپینیون نمیتونیم برسیم، بله معرفت نمیتونه بهش برسه، اما مجبور میشه یک جهان دیگری خلق کنه و این خلق این جهان دیگر یک دقیقه بوده که به تعبیری میشه گفت تاریخ و فلسفه رو شکل میده. اینکه یکی اومده یه جهان دیگه خلق کرده افلاطون که بعداً به همین بهانه این پیوند میخوره به خود مسیحیت و جهان دیگه اونا، این شکاف بین این جهان و اون جهان، خود امر متعالی، اینا همه توی همین انتخاب افلاطونی برای حل مسئله آغاز میشه. جهان دیگه خلق کنه مثل جهان ایده ها یا عالم حالا مصول و این جهان مال اینه، یعنی معرفت فقط به اون تعلق میگیره. پس بنابراین راه حل افلاطون برای حل این مسئله ما میبینیم که هگلی نیست، مرزگذارانه است، یعنی کانته. کانت هم تو دعواها میاد میگه آقا دیدست جدید طرفینش هم میگه شما طرفداران اختیار حرفتون درسته اونجا تو اون عالم، شما حرفتون درسته تو این عالم طرفداران جد، شما تنهایی ها شما فلان. هگل اما چکار میکنه؟ هگل هر دو طرف در واقع رد میکنه، حفظ میکنه در یک چیز سوم، اما افلاطون هم مرزگذاری میکنه.
یه مرزی میکشه میگه جهان دو تیکه است، یه تیکه تو صادق حرفت، یه تیکه تو صادق حرفت. بعد پشتوانه این قضیه داره میخواد بره مسئله رو تا یه حد زیادی حل کنه. حالا اینجا استیسی اشاره کرده که افلاطون دیدگاه هراکلیتوس را میپذیرد که شدن یا سیرورتی مطلق وجود دارد و آن را با جهان محسوس پیوند میدهد که هیچ چیز ثابت و دائمی را در بر نمیگیرد، بلکه جریانی است پیوسته و مداوم. و بعد شروع میکنم یه حالا حرفای اونم میپذیره و اون را با جهان ایده ها پیوند میزنه. حالا یه نکته دیگه سر این دوگانه است، اونم دوگانه خود ما، یعنی این دوگانه ای که ما میگیم محسوس و معقول و این دوگانه که ما میگیم هراکلیتی، جهان هراکلیتی و جهان پارمیدسی، پیوند میخوره با یه دوگانه در خود ما، اونم دوگانه اینم باز افلاطون از دل اسطوره‌های یونانی میکشه بیرون و اینجا بستش میده که بعدا باز ادیان ازش استفاده میکنن، دوگانه تن و روح، یا حالا بگیم روان یا بگیم جسم. افلاطون معتقد یعنی ما خودمونم یه دوگانه ای داریم که بعدا این پیوند میخوره باز با خود عقل و ذهن و اینها، که یکیش میتونه این ساعت رو بشناسه و یکیش میتونه این ساعت رو بشناسه، یعنی یکیش از حیث هستی شناسی توی این ساعته و میتونه اونو بشناسه، بشناسه یعنی باش ارتباط برقرار کنه، نسبت برقرار کنه، مثل حس کردن که تن من این کارو میکنه، و روحه یا همون عقله به یه معنایی که میتونه در واقع با ساعت ایده ها و جهان ایده ها نسبت برقرار کنه. ببینید توی رساله فایدون والا اونجا دارم بحث میکنم، سقراط میگه، میگه نه اینجا میگه میگه روح خدایی و سرمدی و بسیط و روح خدایی سرمدی و بسیط توانا و تفکر است، یعنی عقل هم اینا تو روح میذارن، حتی میذاشتن تا قبل از جهان مدرن که دیگه اون تفاوتی به وجود اومد، و همواره همان میماند و یکسان عمل میکند، در حالی که تن فناناپذیر و موقت و از تفکر ناتوان است و هر روز به حالت دیگه در میاد. پس این تنی که فناناپذیر و موقت و از تفکر ناتوان است میتونه بره با چیزی ارتباط برقرار کنه که اونا فناناپذیر و در واقع موقت و از تفکر ناتوانه جهان محسوسات و این ببخشش فناپذیر، بله تنی که فناپذیره با چیزی میتونه ارتباط برقرار کنه که فناپذیر باشه، یعنی جهان محسوسات. و بالعکس روحی که سرمدی و بسیط و توانا و تفکر و حالا فناناپذیره میتونه با چیزی ارتباط برقرار کنه که فناناپذیر و بسیط و در واقع معقول باشه، میتونه باش نسبت برقرار کنه. یا مثلا توی باز ببینیم توی رساله صوفیستش یا همون صوفستایی، اون بیگانه به تایتوس میگه که میگوید که ما به واسطه تن و به سبب احساس در شدن شریکیم و به واسطه روح و به سبب تفکر خردمندانه در هستی راستیم. همین الان گفتیم آنچه هست و آنچه میشود هستی و شدن، میگه ما به واسطه تنمون و احساسی که داریم در اون ساحت شدن شریکیم و به واسطه روح و به سبب تفکر خردمندانه در هستی راستیم، یعنی آنچه هست آنچه تغییری نمیکنه. پس این دوگانه اگه بخوایم در واقع ریشه های این دوگانه رو بررسی کنیم، همین الان نقدن ما یه سه چهار تا پیوند میتونیم با سه چهار چیز میتونیم پیوند بزنیم. یک، پیوند به این دوگانه‌ای که ما در خودمون قرار دادیم، یعنی روحمون رو همون موقعی که ما روحمون رو از تنمون جدا کردیم، الان 300 400 سال هی می‌خوام دو تا رو با هم بچسبونن باز نمیتونن، همون موقع جهان بینیمون هم دو تایی میشه. از طرف دیگه وقتی که ما این جهان رو از آن جهان جدا کردیم، خود به خود به لحاظ معرفتی مجبوریم جهان بینی دوگانه رو در واقع بس بدیم و در واقع ایده ها، یعنی نظریه ایده افلاطون یا حالا هم نظریه مسلش برآمده از این دوگانه هاست، یعنی دوگانه سازی که هم در من و هم در جهان و هم در معرفت رخ داده و میبینیم که حالا تاریخ فلسفه کار داره تا بتونه این دوگانه ها رو
به هم دیگه پیوند بزنه. این خود این دوگانه‌ای که اینجا آغاز میشه حتی گریبان خود دکارت رو میگیره توی دوگانه جوهریش که نمیتونه با قدسان رو برش جمعش کنه، حتی گریبان اسپینوزا رو میگیره با اینکه اسپینوزا به دنابه وحدتی میرسه، تا در نهایت اون دستکم اون چیزی که اونجوری که من فلسفه رو میفهمم و درس میدم توی هگله که به یه معنا اینا برای میتونه به هم دیگه در واقع باز به تعبیری با یه وحدت حالا دیالکتیکی به هم دیگه پیوند بخوره. این از بحث در واقع مقدمه ما. من توی بگر بس که خدمتون داشتم گفتم توی اون مقاله‌ای که معرفی کردم خدمتون و حالا شما اگه خواستید میتونید راحت دانلودش کنید چون هست توی سایت فلسفه نو به اسم نظریه مسلم از افلاطون، 7 تا دسته صفت رو برای ایده یا مسل در واقع تقسیم بندی 7 دسته صفت کرده. این صفت ها البته خیلیش هم پوشانه، خیلیش ما هم دیگه نسبت برقرار می‌کنه، چاره‌ای هم نیست چون افلاطون که مدون نکرده این تقسیم بندی‌هاشو، به همین دلیل در واقع حالا ما با توجه به شناختی که داریم از چیزهای مختلف و جاهای مختلفی که خوندیم و اینها بتونیم بین این هفتای نسبتی برقرار کنیم، این هفت دسته رو در واقع داشته باشیم. حالا همینی که من الان اینجا دارم میگم باز با اون هفت دسته که تو مقاله نوشتم نقاشش مال 2 سال پیش اینا میشه، یکم تفاوت داره. یعنی تو این مدت من ذات رو برداشتم از این دسته آوردم یه جای دیگه، یه چیزای دیگه اضافه کردم، باز اون شکل هفت دسته باقی مونده. اگه بخوام بگیم پس من میشه صفات ایده این هفت دسته رو من می‌نویسم و در مورد هر دسته و هر موردش در واقع می‌شینیم صحبت می‌کنیم. بعد از اینکه این صفات رو ما کاملا روشن کردیم که می‌تونیم ادعا کنیم ایده از افلاطون رو تونستیم به طرحی ازش به دست بدیم و بعد میریم مرحله بعد، این نسبت ایده و اون نسبت ایده با این جهان به چه شکل هست. خب دسته اول واحد کلی بسیط، دسته دوم تغییر ناپذیر آنچه هست، دسته سوم نامحسوس معقول، دسته چهارم جوهر واقعیت حقیقت، دسته پنجم خارج از مکان و زمان مفارق و مستقل، مفارق همون جدا مثلا جدایی یافته جداگانه، همون خوریسموس یونانی. 6 عدد که اینو در موردش صحبت خواهیم کرد مثلا جداگانه، و 7 خود چیز یا خود شی و حالا ذات هم میشه به این پیوند. این 7 دسته صفاتی که در مورد مسل افلاطون میشه مطرح کرد و حالا در این جلسه و جلسه بعد که ما به اینا میپردازیم به نظرم راه ورود به فهم نظریه مسل از دل این صفات باشه، چون که خودش هم افلاطون منسجم صحبت نکرده. در نهایت ما بعد از شناخت این 7 دسته میتونیم به یک کلیت ذهنی یا به انسجام ذهنی از نظریه مسل افلاطون برسیم، هرچند خود افلاطون هم در نهایت انسجام ذهنی انسجام نوشتاری نداره، بعضی یه چیزی گفته بعضی یه چیز دیگه، من اینو مش اشاره میکنم افلاطون کجا چه تعارضاتی در واقع وجود داره براش. در مورد خود مفهوم ایده، اولین تعریفی که از ایده هست و بعد ما رو به این صفات میرسونه یه تعریفیه توی کتاب دهم جمهوری، این کتاب دهم جمهوری افلاطون اینجا یه جمله میگه، میگه که جمله معروفه، میگه در مورد هر آنچه که در این عالم ما هر آنچه کسرتی که در این عالم ما نامی واحد اختیار میکنیم، اون نام واحد یه ایده است خودش. یعنی چیزی هم اولین چیزی هم بخوام بگم هم کلیه، یعنی اسم این اصلا از خود این کتاب دهم هم بخونم، حتی این یه تعریف معرفت شناسانه است، ولی ما همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارن به ایده واحد قائلیم. پس اولا ایده واحده، ثانیا کلیه، یعنی ایده وحدت داره در مقابل این کسرات، چون دیدیم مثلا با اون جهانبین پارمندوسی چجوری ایده باید ساحت وحدت و ثبات باشه، ساحت ایده. پس به همین دلیل تو دستمندی اول مثلا این واحد شروع کردیم. واحده و کلیه، یعنی یونیورسال در مقابل جزئیات و اون کسراتی که وجود داره. باز دونه دونه اینا رو من سعی میکنم یه ارجاع در واقع قابل استفاده بهشون بدم. کتاب ششم جمهوری، باز هر چیزی را که یک بار به صورت کثیر قبول کرده ایم، این بار به صورت مفهومی واحد یا ایدهی واحد میپذیریم، چنان که گویی کثیر در این حال واحدی است و آن واحد را ذات و ماهیت چیزهای کثیر مینامیم. این ذات باز چیزهای بعدی جو استفاده بعدی، ولی میخواد این واحد که اون بالا سو ساعت ایده هاست، پس ساعت در ساعت ایده ها که وحدت اونجا و کلیات اونجا هستن. هر چیزی که در این جهان داریم ما کثرتی وجود داره براش و ما کلی قائلیم، کلی جاش اونجاست، تو ساعت همون ایده است. باز میشه یا مثلا توی رساله فایدروس، باز اینجا افلاطون میگه آدمی باید توانا باشد به این که حقیقت را به صورت ایده دریابد و ایده آن صورت واحدی است که ما از راه ادراک‌های حسی کثیر در پرتو تفکر صحیح و منطقی با هم برمی‌خوریم. یعنی ما کثرتی داره محسوس از طریق حس بهش میرسیم، ما حس من شما رو تصور میکنم، شما رو تصور میکنم، شما رو تصور میکنم و بعد به ایده انسان میرسم که شما رو تحت اون در واقع میتونم جمع کنم. این که از این کسرات حسی ما به اون ایده برسیم، اینجا اومده. یعنی این وحدت بخشی یه جور وحدت در این کسرات، یعنی وحدت در این کسرات که جدا شده ساحت کسرات از ساحت واحد یا واحدها. یعنی در بحری اول واحدها صحبت، به واحد و اعلایی میرسه که در موردش صحبت خواهیم کرد. یا بازم ارجاع بدیم، نه من حالا بعد ازتون باید بپرسم که این ارجاعات مشرر کمک میکنه به بحث یا زیادی تعدادش زیاده. ببین اینجا کتاب پنجم جمهوری، این سخن در مورد عدل و ظلم و نیک و بد، حالا چه سری چیزای مفاهیمی رو صحبت میکنه و همه مفاهیم دیگری صادق است. هر یک از آنها به خودی خود واحدی است، ولی چون همه جا در ارتباط با اعمال و اجسام و مفهوم‌های گوناگون خودنمایی می‌کنند، از این رو هر یک از آنها کثیر به نظر می‌آیند. عدالت یکیه، اما چون اینجا در این جهان کثرت پیدا می‌کنه، ما این آدم عادل رو می‌بینیم، آدم عادل هم می‌بینیم، اینجا تجلی کثیر داره واسه خودش، ولی عدالت یکیه. نه هر کدوم از این عادل‌ها با اون عدالت نسبت مستقیم برقرار می‌کنه و به این معنا مثلا عادل، اینو بازم سیستم وحدت در این کثرت، یعنی حضور داره اینجا و اینا. یه صفت دیگه که دسته اولا بهش اشاره کردیم، صفت بسیطه، همون سیمپل انگلیسیه که من ترجمه همچنان بسیط میزنم به خاطر که از ساده که بعضی میزنن ساده، اصلا متمایز ساده اون مفهومی جایگاهی نداره که بسیط برای ما به لحاظ فلسفی داره. بسیط یعنی تجزیه ناپذیر، یعنی چیزی که مرکب نیست، هر چیزی یا مرکب است یا بسیط. بسیط یعنی مرکب نیست، پس به این معنا تجزیه ناپذیرشون به چیزی نداره غیر از خودش که تجزیه بشه بهش، یعنی چیز از چیز تقسیم نشده که به اون اجزایش جزئی نداره که بخواد بهش تقسیم بشه. و در یونان و حتی در فلسفه اسلامی ما میدونیم که بسیط یکی از، یعنی بسیط بودن یک چیزی یکی از دلایل استدلال برای فناناپذیر بودنش. خود افلاطون هم میگه حتی روح مثلا اونا میگه نفس فناناپذیره. چرا میگن؟ چون بسیطه. وقتی چیزی بسیطه یعنی اجزا نداره، پس بنابراین هیچ وقت فنا پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون که به واسطه فساد اجزا و تغییر تناسبات درونی که فرد فرو می‌پاشه. مثلا من کی از بین میرم؟ وقتی از بین میرم که بخاطر اینکه بسیط نیستم، اجزا مختلفی دارم، این نسبت‌های اجزا به هم می‌ریزه، من قلبم کار نمی‌کنه، این اونجوری کار می‌کنه فلان، و من مثلا می‌میرم. مرگ به اون معنا فساد اجزاست و به همین دلیل امر بسیط هیچگاه فانی نیست، هیچگاه فنا پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه جزئی نداره که اون نابودش کنه. در مورد خدا هم یک دلیل اثبات در واقع فنا ناپذیر بودن خدا رو به ساطتش هم میدونستن. در مورد نفس هم همینطور، اینا این حتی خود افلاطون هم تون استدلالش در دفاع از بساطت نفس، در واقع فنا ناپذیر نفس، یکیش همین بساطتش. ایده ها هم بسیطن به نظر افلاطون، یعنی ایده ها هم تجزیه ناپذیرن، اون
چیزی هستن که شاید به زبان دموکراسی بخوایم بگیم واحد اتمی هستن. اتم ها ولی اتم هایی که مادی نیستن در ذات و در خود اجزا، بلکه اتم هایی هستن که در ورای اون دارن نسبت برقرار میکنن با. حالا با اینم یه ارجاع بدم به این دلم نمیده ارجاع ندم بخاطر که خودم انقدر چشم در اومد اینا رو دونه دونه در آوردم سر اون که میخواستم صفات مصول رو تبیین کنم. ارجاع آها این طنز تو هم با کنایه بود یا نه تایید؟ بسیار خوب گفتم، چون که یه دوره‌ای بود من برای کمی مقاله رو بنویسم، یعنی توفیق اجباری بود البته، مثل یه پیشبردار تمام آثار افلاطون رو خط به خط اینجوری می‌کشیدم تا مثلا یه کلمه ایده پیدا کنم، یه صفت بهش نسبت بدم، ببینم تو دسته‌بندی یک جدول بزرگی طراحی کردم که آخرش به این افلاطون رسید. یه داستان داشتم البته خیلی میشد خیلی راحت‌تر قضیه رو حل کرد، من خیلی سختش کردم. بله دیگه، یا خود چیز بله چون این به این شکلی که تقسیم بندی کردم من و ارجاعات مکرر که من دادم، درست اشاره های دیگه هم اشاره دادم مثل این شبین ارجاع دادن، ولی به این شکل جامعه من ندیدم. من خودم خیلی یه فرصت همیشه دارم میخواست که همین طرح رو به صورت یک فیش برداری ها رو به صورت دسته‌بندی شده به زبان انگلیسی مثلا بذاره اینترنت که بشه مثلا استفاده بشه.
چیز رو روش تجزیه تو معادیه باشه، واژه رو بگیریم مثلا خانه
بده. بله فهرست موضوعی میشه
دیگه. ما وقتی رو تجزیه میکنیم میرسه به رئیس حاکم در هر کدوم از اونها دوباره شده جدا که معنا میکنیم یه دوری ما به صورت دایره میزن آخرش باز میرسیم به همین پان، یعنی تمام معادی و وقت فرقی که داره مصرف اینا در هر رفته جغرافیایی از اون زندگی بشری کارکت خوش میشه، یعنی بستگی داره به اتمهای کربن و هیدروژنی که در اون نقاط جغرافیایی اون فرد باشته میشه.
حالا برحال تمام تلاش ما میده که این یه
بله
انسجامی هم به این در نهایت به دست بدیم، حالا با خوندنش بتونیم در نهایت بس که هفته رو گفتیم که انسجام ذهنی در مورد ایده بهش برسیم. ببینید باز برمیگردیم به همون ارجاعی که از فایدون دادم من چند دقیقه پیش، باز الان از این منظر دیگه از منظر بساطه میگه روح خدایی و سرمدی و بسیط و توانا و تفکر است. اینجا یکی از صفات روح رو تا دفعه پیش ما داشتیم راجع به در واقع فناناپذیری صحبت میکردیم به همین ارجاع دادیم، الان راجع به بساطه صحبت میکنیم به همین ارجاع میدیم و این که فناپذیره و موقت و فلان دیدیم که تنه و منظوری که این ساحت در واقع محسوسات به طور کلی. پس یکی دیگه از صفات ایده بسیطه و حالا ما میبینیم این واحد و بسیط بعداً میشه خداوند. خواهیم چگونه گذار پیدا میکنه از جهانبینی افلاطونی یونانی به جهانبینی مسیحی، اینا همه صفات در اون خداوند مطلقی که
بسیط. حالا با اون تغییر ناپذیر و آنچه هست تفاوت
داره؟ ببینید در نهایت امر بسیط تغییر نمیکنه، اما بساطت با تغییر ناپذیری فرق داره با هم دیگه. تغییر ناپذیری یعنی چیزی که تغییر نمیکنه، تغییر اصلا تغییر نمیپذیره. بساطت یعنی چیزی که جز نداره. این که در نهایت در مرحله بعد ما ببینیم چیزی که جز نداره تغییر نخواهد کرد، اینا بله، یا بالعکس اینا که با هم این همانن یا معنیشون یکیه یه بحثه، ولی تو تقسیم بندی صفات اینا رو من جدا از هم آوردم چون می‌خوام اون بحث واحد و اینا رو هم پیوندش بزنیم. این از در واقع دسته اول صفات. دسته دومش هم حالا توجه فرصتی که داریم امروز اشاره میکنم و بعد باقیشو میذاریم برای جلسه آینده. دسته دوم خب روشنه، تغییر ناپذیره، بازم پیوند میخوره با اون بحث بساطتش اینا، و آنچه هست در مقابل آنچه میشود. مثلا افلاطون آنچه هست رو به معنای پارمنیدسیش مشخصا داره استفاده میکنه، چیزی که تغییر نمیکنه و همواره هست، این شدن نداره. قبل از اینکه راجع به آنچه هست صحبت کنیم، خود این تغییر ناپذیر بودن برای مسل ببینید به خاطر بساطتشون باز مشخصن اینجوری نیست که اینا تغییر نمیپذیرن، یعنی توانایی تغییر دارن و تغییر نمیپذیرن. اصلا فی نفس توانایی تغییر نداره مثلا تو فلسفه اسلامی ما یه نوع عدم داریم، یه عدم، خب عدم وجودی، یه عدم، عدم ملکه بهش میگن. یعنی مثلا ما هیچ وقت نمیگیم یعنی دیوار کوره،
یا اگه ما میگیم دیوار کوره، این نقصانی برای دیوار نیست، چون اصلا دیوار چش نداره که بخواد کور باشه. اگه من کور باشم و میگن اردبیلی کوره، مثلا باقی همه بینان، این کوره یه نقصانی داره، ولی دیوار کوره، چون دیوار اصلا امکان دیدن رو نداره، یعنی اصلا چشمی نداره که بعد کور. به این معنا تغییر ناپذیری برای مصل عدمی که اصلا نقص نیست، یعنی اصلا چیزی نیست که بتونه تغییر کنه و نکنه، جزء ذات و ماهیت و تعریف مصل تغییر ناپذیر. اگه قرار تغییر پذیر باشه که دیگه عالم مصل اتیج نمو در افراتون علم کنه، بله دیگه. اگه باز برگردیم به همون دوگانه که داشتیم در مورد پارامتر صحبت کردیم، معرفت با آنچه هست تعلق میگیره، یعنی آنچه هست بودن ارزشه، تغییر ناپذیری ارزشه، اون وقته که بله دیگه به این معنا میتونه کمال هم باشه براش. و همین هم یا همین صفاتی که بعداً خدای ادیان رو ببینید، چون بحث مسیحیته میاد و دونه دونه خوباشو سوا میکنن، بعداً نسبت میدن به این خداوندی که حالا با مسیحیت تو قرون وسطا پیوند پیدا میکنه، با همین فلسفه مشخصا افلاطون میتونیم یه اول قرون وسطا. در مورد آنچه هستم روشن دیگه، یعنی ببینید یه نکته هم من بگم، ما صحبت میکنیم در مورد عالم مصل و این صفات، همواره باید مد نظرمون باشه که از هر دو ساحت، گفتم هم اونتولوژیکال هم اپیستمولوژیکال داریم روش حرف میزنیم، یعنی هم در ساحت معرفت شناسی، هم در ساحت تعریف، هم یعنی از هم از حیث معرفتی داریم در موردش صحبت میکنیم، و هم از حیث وجودی، اینکه یه وجود خارجی، یه جهانی هست به اسم ایده، و این ایده جهان ایده از حیث وجودی یه سری صفاتی داره. خیلی مهمه که این حالت وجودی از دست نره، چون ما میل داریم، مایی که میگم، یعنی مای قرن 20م، والا 21م این علاقه، مای قرن 20م به ویژه مای تحلیلی قرن 20م، میل داریم که اون حیث وجودیش رو به اسم اسطوره یونانی بندازیم دور، عالم مصل اون بالا ایده اینا وجود نداره. چون کاری که تحلیلی با افلاطون میکنه این بود دیگه، میگفتن این منظور تعریفه، کلیاته، ما بله یه تعریفی داریم برای انسان، این تعریف را تمام اجزای انسان صادقه، وجود داره، نسبت بحث کثرت اینجوری میدن، و کلن نظری مصل رو اپیستمولوژیکال اصلا تفسیر میکردن. همواره باید این مد نظرمون باشه که اینجا اگه ما به بهانه اسطوره های یونانی بخوام اینجا اوتولوژی رو از دست بدیم، بعدن نه روح هگل رو میفهمیم، نه مفهوم در واقع مطلق اسپینوزایی رو، و نه اینها. یعنی ساحت اونتولوژیکال و ساحت هستی شناسانه همواره باید مد نظر داشته باشیم که افلاطون قائل بوده فقط حیث معرفتی نبوده، اما در این حال بله تعریف دیالکتیک برای سقراط و چه تعریفی داشته. تعریف چیزی است مطلقاً دائمی و پایدار و تنها بیان لفظی است از ماهیت یک صورت مثالی. در نتیجه مصل نمیتوانند تغییر یابند. اشیاء زیبای بسیاری به وجود میآیند و از بین میروند، ولی زیبایی یگانه نه آواز دارد نه انجام، ابدی، تغییر ناپذیر و فساد ناپذیر. این زیبایی نگانه فقط مفهوم زیبایی نیست، خود زیبایی برای اینا بوده. ببینید یعنی خود استیس هم با تحلیلی مشکلای ما تو استیس هگل استیس هم همینه که تحلیلی، این نگاه تحلیلیشون ما میگم امروز هم هستیم، میل داریم که اینو ساعت وجودیشو از بین ببریم و بریم ساعت معرفتی اینو درک کنیم و بازسازی کنیم. اگه این کارو بکنیم یه بخشی از تاریخ فلسفه رو عقب دست میدیم. منظور من اینه، برای همین میگم اون بخش اونتولوژیکالشو باید مد نظر قرار بدیم. یعنی من به شما میگم زیبایی، من به شما میگم چیزهای زیبا و زیبایی، یعنی چیزهای زیبا باید از زیبایی بهره مند باشن تا زیبا باشن. سری من و شما به ذهنمون میاد مفهوم زیبایی، این زیبایی برای افلاطون اصلا مفهوم زیبایی چیزی یه جایی هست توی عالمی فراتر از مفهوم صرفا از حیث معرفتی ببینیم میشه مفهوم، از حیث وجودی جایگاه داره برای افلاطون، که بعدا این جایگاه رو بعدا حالا فرشتگان و این چیزا میگیرن به زودی توی فلسفه قرون وسطا. و در واقع از یه جهت دیگه همین آنچه هست، ببینید اصلا دیگه تکرار نکنیم دیگه، پس بنابراین تغییر ناپذیر و آنچه هست داره مصل نسبت داده میشه، چرا؟ که مصل چون بسیط و تغییر نمیکنه، همون چیزی که هست و همون چیزی که معرفت ما فقط میتونه با آنچه هست تعلق بگیره، و معرفت ما فقط به همین چیزی که دیدیم تو تقسیم بندی معرفت شناسانه هم که معرفت فقط به مصل در واقع تعلق میگیره، چرا؟ چون که آنچه هست نه آنچه که میشود. اینا بسیار باقی میمونه برای هفته جلسه بفهم بعدی
هفته ایده اون تصاویر جلوی اون افراد دیده هستن یا اون که یه نفر سرش رو برمیگردونه دم
درمیگردونه بی تردید اون تصاویری که سایه هایی که جلو افرادن که ایده نیستن، بی تردید اونا از ساحت محسوسات هستن. اما این که یه مسئله از مسئله جدیه، هم
کابلستون اشاره کرده و همچون کتاب من این کتابش همراه نیست، بورمان، افلاطون بورمان، کتاب خوبیه. میخواد یکی یه کتاب از افلاطون بخونه، بورمانه که کار بورمان نوشته، ترنو هم چاپ کرده. توی اونم میاد تلاش میکنه یک تناظری بین، حالا من پاک کردم، بین این سه تا تمثیل برقرار کنه. حالا تمثیل خورشید که چی، همین به صحبت هفت جلسه بعد صحبت میکنیم، تمثیل خط و تمثیل غار. تمام مراحل غار رو سعی کردیم تلاش کنیم ببینیم چگونه میتواند این مراحل غار رو با اون مراحل خط مبتنی کنه. یه راهش این بوده دیگه که بگه اون تصاویر که اینها میبینن در واقع در ساحت همین کلا عقیده است، و بعد مثلا اون که برگشته میتونه ایده رو ببینه بره. اما یه تفسیر دیگه اش هم اینه که این تصاویری که اینها میبینن در واقع در ساحت تصاویر فقط، اون فردی که سرشو برگردونه و دیده مثلا یه شطوری اونجا بیرون داره رد میشه که اینا سایه‌شو فکر می‌کنن حقیقت شطور اینه، اون خود شطور هم از جنس باز عقیده است. این بعد از اون غار بره بیرون، شطوره رو بزنه که اون آتش و خورشید رو ببینه تا برسه به اون ساعت ایده، و بعدش هم برگرده به همین غار. ولی در نهایت تناظر یک به یکی وجود نداره بین این دو تمثیل، اما میشه یه راههایی نشون داد. اول جلسه آینده شما بیاد من بیارین، من اون طرح که حالا یه کمی از بورمان هم استفاده شده کم اینجا بکشم که این دو تا رو شروع میشه با هم دیگه متناظر مثلا قرار بدم. اگه واقعا علاقه مندم هستین یاد من بیارین، من فردا درس بعد میذارم. خب بفهم. مثلا
اون
آنچه
هست،
حالا
توجه به
تمام
مثلا اون شیرین به بعد دیگه کم رنگ میشه.
از چی؟
از شیرین و دیگه آنچه هست
به کم رنگ میشه. یه بحثه، ببین ارزشش رو دست میده. ما در یه جوری در طول تاریخ هنوز هم تا یه حدی هستا، ولی تو بلاز فلسفه اون چیزی که این بعضی چیزا ارزشه، بعضی چیزا بی‌ارزشه، بعضی چیزا مثبته، بعضی چیزا منفیه، هستن، بودن، تغییر ناپذیری، بساطت، اینا ارزش مثبته، شدن و تغییر و فسادپذیری و مرگ و اینا ارزش منفیه، یعنی ضد ارزشه. به همین دلیل در طول تاریخ همواره سعی کرده شد که سعی میشه که این مثلا توی ساعت مثلا دین به اون مثلا خداوند اون صفات مثبت نسبت داده بشه در مقابل. اما می‌بینیم بله رفته رفته در نزد تو فلسفه مدرن به مرور و به میشه بعد شیلینگ و بعد هگل، ما می‌بینیم که جای اینا عوض میشه. یعنی اونی که هستش که
منطق تو قسمت منطق قرآن کماکان
بله، ولی آنچه هست یعنی هست، یعنی باید به ساعت وجود هم بده، وجود هم چیزی نیست جز نسبت ها و تأثیرات و تأثیرات. یعنی همین به هگل هم خدا در حال شدن و تکوین هستن حتی. بله من این برداشتم اینه که به ارزش اخلاقی برای این مفاهیم قائل شدن و این سلسله مرتبش کردن، بله اینجوری میشه. اما به لحاظ معرفتی هم همینه، اینا فکر میکنن که آن چیزی که ما میتونیم بشناسیمش چیزی که ثابت باشه. من میتونم راجع به این بطری ادعای کنم و هفته بعدم بیام بگم که راجع اون بطری که هفته پیش مثلا اون ادعا رو کردن مثلا درست بود یا غلط. به چه شرطی؟ به این شرطی که این بطری ثابت باشه. اگه این بطری هم بخواد تغییر کنه دیگه هر جمله من پی نفسه نفت میکنه خودش رو. این چیزی که اون موقع فکر میکردن. هم معدی زمان به بعد میبینیم که نه، وقتی که شما دیگه ذات رو، هستی توپر بی زمان و بی مکان رو حقیقت قرار ندیم، بلکه حقیقت شدن و تغییر رو برآیندگی اینا باشه، اون وقت ما میبینیم که این تغییر میکنه. باید اعتراف کنیم همینجا که شاید به یه تعبیری بشه و اولین کسی که اینقدر یعنی دقیق روی مسئله حرف زد، تلاشی کرد که نشون بده وقتی که جوهر در ذات خودش هم حرکت میکنه باز میتونه این حرکت ذاتی داشته باشه و علم بشه صورت بگیر، مولا صدرا بود قبل از که تو فلسفه غرب مطرح شد. ولی خب اینجا دیگه گفت و دیگه تعطیل شد، یه چیزی ازش استفاده نشد. اون وقت تو فلسفه غرب ما میبینیم باز نزد مثلا هگل به تعبیر دیگه این بحث مطرح میشه. خسته نباشید. بسیار اینم بازی بحث جدی، اعتقاد داشته دیگه، ولی اینکه این یه سوال دیگه هست مهمتر از اون شد که افلاطون به خدای واحد اعتقاد داره یا به خدای متکثر. یه جایی هست توی فکر کنم نامه هفتم یا نامه دومه، به یه آدمی که همون در واقع دیوم بوده، وزیر دوست افلاطون که وزیر اون درگاه بود، یه چیز جالبیه میگه که افلاطون به اون نامه میده که در واقع بهش میگه که چون اونجا وزیر بوده دوست افلاطون بوده، بعد میگه چه افلاطون مثلا پارتی اینا بشه مثلا اونجا بهش کار بدن یه کاری رو بزن خود. میگه من وقتی نامه برات نوشتم، بعد دار نامه نوشتم به نام خدایان، یعنی این نامه رو از رو دروسی نوشتم زیاد جدی نگیر، اما اگه نوشتم به نام خدا
یعنی نامه رو خودم نوشتم برای تایید من.
این نشون میده اصلا اون موقع اولا این تعارض وجود داشته. اصلا خود افلاطون یه ذهنیت خدای واحد هم مثلا نزدیک بشه. اما میگه خدای واحد اون معنی که ما چیزی تو ارسطو هم باز بهش نمیرسیم. یعنی ارسطو چون یه خدای جمعی 55 تا خود. این از دین ادامه داستان مسیحیت که یه خدای واحد. ولی خدایان اسطوره یونان رو بله یه عالم مقدسه، ولی حتی فراتر از عالم مقدس خدایان یونانی. چون یه افلاطون اینا رو وقتی گفته که عالم اون خدایان یونانی دیگه اون جایگاه قبلیشو نداره، نباشه باش پایین اومده و ویژه سقراط هم به خاطر اینکه هومر و اینا رو توی سوال برده کشتنه. بله من یه خود انگار بگیم دورانی که خدای جدیدی داره ظهور میکنه در مقابل اون خدایان. بله بله پایندن منظور اون خودش سانه یعنی چیزی از خداست بله ولی بحثش سر که بله مصول بالاتر ازش
اونا رو میبینه
بله بله تحقیق اونا درگیر میکنه بله
صاحب
ولی در ارسطو اون تحقیق میبینید که اون میشه محرک نامحترک خودش بیاد صاحب میشه و در مسیحیت که دیگه اون مصول هم بیاد میبره تو علم الهی که حالا میبینیم داستان ایده رو ما به اونا خواهیم پرداخت بله حسن هم میشه
نه بیرون، من همیشه از مالا هوای ترموکیش بیرون نمیده یه مقداری هم مشکوک هم فیلسوفی یا بحثی، مسئله ایچی که پیدا باشه که بتونه آدم رو داره باز کنه آقا هوا آقا هم تشکر کرد از شما
خواهش میکنم، برای چی ترم ترجمه هم میفهمونید؟
ترم درخشان
میفهمونید خواهش میکنم، انشالله که بشه فرصت دیگه پیدا کنیم یه متن دیگه بریم سراغش بعد ولی این دیگه این ترم هم میجوری امتحان کنیم ببینیم مفهوم میشه بگیم چه چیزی
مرسی دستان نمکنم بکنیم مالما کهنه تره مالما